دوست داشتم باتون در میون بذارم. دوستان امروز ما جلسه یه جورای شهر وظایف خدمتگزاران یه جلسه یا یه گروه هستش. اصلا قصدم هیچ گونه تبلیغ نیست، ولی همین الان لطف کنید خدمتگزاران گروهاتون و دوستانی که میشناسید و دعوت بکنید که امروز در این کارگاه حتما حضور پیدا کنن، به خصوص دوستانی که تو ناحیه خودمون یوکی هستن. همین الان لینک جلسه رو بفرستید تو واتساپ، هر جوری که میتونید دوستان تشویق کنید بیان. ما امروز ستا از دوستان زحمتکش و با تجربه مون رو دعوت کردیم بیان که یه مقدار از شهر وظایف صحبت کنن، یه مقدار بگن اصلا این که مثلا منشی چه کارهایی رو میتونه بکنه، چرا شرایط احرازش چی هستش صحبت کنن. کارگاه بسیار بسیار مهمیه، هرچند تیترش بسیار ساده است ولی بسیار مهمه و بسیار ضروریه. امیدوارم چیزای خوب و زیادی از این کارگاه کسب بکنیم. یه نکته ای که توی کمیته کارگاه هم در موردش صحبت شده، دوستان وقتی که ازتون میخوان که نظرتون رو به عنوان بارش افکار با ما در میون بذارید، ما امروز به 3 نفر وقت میدیم صحبت کنن. دستا نفر چهارم به بعد از اینه که اون قسمت تمام شد اتوماتیک میاریم پایین، به خاطر اینکه خب شما در بخش مثلا اول میاد دستتون رو میارید بالا و بعد در بخش دوم امکان داره بهتون وقت برسه. اول شما میخواد نظرتون در مورد بخش اول دیگه، هم اون یه مقدار تداخل پیدا میکنه، همین که دست شما هم خسته میشه اینقدر بالا بوده. همونطور که تو کتابچه پایه نوشته و خیلی از ما میدونیم، این که وقتی دو معتاد پیش هم جمع میشتن میتونن یه جلسه تشکیل بدن و میدونیم که حالا درسته اینه که اون جلسه بنابر 12 قدم انجمن معتادان گمنام باشه و 12 سنت، و عموما هم ما خیلی آشنا هستیم باش وقتی که پنفلت ها خونده میشه. این جلسه برای حفظ پاکی همین اعضایی که دور هم جمع میشن هست و همینطور برای اینی که این مسیر پیام رساندن باقی بمونه، یک خط زنده، یک به اصطلاح چشمه حیات برای دوستانی که هنوز در عذابن، پیام عینه به اونها هم رسیده بشه. من دیروز داشتم اساسانه یکی از گروه های خودمون توی یوکی رو میخونم که چقدر قشنگ در مورد این موضوع و چه اساسی رو باید روایت بشه توش قید شده بود. من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. من سالها پیش توی یک همایشی شرکت کرده بودم و از یه نفر سوال شده، از یه دوست اون موقع قدیمی ازش پرسیدن که قلب یه جلسه چیه؟ و قلب جلسه منشیه. من کار ندارم نظرشون چقدر میتونه درست باشه، این نگفتم برای بحث برانگیز بودنش، برای اینکه واقعا منشیه که خیلی از کارهای ما رو زحمت میکشه و در جلسه قبل از این که حتی جلسه برگزار بشه شروع میکنه به کار کردنش. امروز یکی از دوستان خوبون که تجربه خوبی هم تو این زمینه داره، خانم مهنوش، دعوت ما رو پذیرفتن و اینجا هستن که در رابطه با این خدمت تجربهشون رو با ما در میون بذارن. دوستان مهنوش اگه امکانش هست جلسه در اختیار شماست، بین 15 تا 20 دقیقه شما میتونید تجربهتون رو با ما در میون بذارید. بفرمایید.
سلام دوستان، اسم من مهنوش بک معتاد هستم. آقای اسمتونم من یادم رفت. صدام هست؟ خوش خیلی خوشحالم که تو جمعتون هستم. قرار شد که من در مورد در واقع منشی جلسه و وظایفی که یک منشی جلسه داره صحبت بکنم. مرسی از این فرصت خدمتی که به من دادین که من هم بتونم در واقع حالا تجربه هرچند کوچیکی هم که دارم بتونم با شما به اشتراک بذارم. خب اولین چیزی که وقتی من به عنوان خدمتگزار تو قسمت منشی میخوام این مسئولیت رو به عهده بگیرم اینه که خب باید به دو تا چیز دقت بکنم. یکی این که چه شرایطی لازم هست برای اینکه من این خدمت رو بتونم به عهده بگیرم، و دوم این که شرح وظایف من به عنوان منشی چیه. معمولا توی اساسنامه ها توی قسمت شرایط منشی دو تا چیز رو، البته سه تا چیز رو در واقع، اونم بستگی به گروهش داره چون هر گروه مستقل و ممکنه حالا چیزهای دیگه هم تو شرح وظایف باشه، ولی معمولا طول مدت پاکی و مدت زمانی که یک خدمتگزار میتونه خدمت بکنه، و همینطور چیزی که قید میشه اینه که خدمتگزار منشی حداقل آشنایی با 12 قدم و 12 سنت انجمن معتادان گمنام داشته باشه. خب هر گروه ممکنه یک سن پاکی رو در نظر بگیره توی اساسنامش و طول مدت خدمت بعضی جاها، حالا موقعی که زمان جلسات حضوری بود یک فصل 3 ماه در نظر گرفته می شد، ولی خب الان توی جلساتی که به صورت آنلاین برگزار میشه این مدت زمان متفاوته. توی شرح وظایف منشی چیزی که میگن، خب وظایف زیادی رو در نظر میگیرن، مثلا مثل انتخاب سخنران و موضوع جلسه. خب من اونجایی که توی شرح وظایفم به هم گفتن که شما باید آشنایی با 12 قدم و 12 سنت داشته باشی، اینجا اون 12 سنته به درد من میخوره. به این شکل که وقتی من میخوام عنوان منشی یک سخنران انتخاب کنم و یا میخوام موضوع جلسه رو انتخاب بکنم، میام از خدمتگزارانی استفاده میکنم که مرتبط با انجای خودم یعنی NA باشن و به نوعی میخوام سنت 6م رو رعایت کرده باشم، و خب مسلما در نظر میگیرم که با این انتخابم در واقع مؤسسه یا یک سازمان خارجی رو در واقع تایید نکرده باشم، یا اینکه عقیده‌ای رو در مورد مسائل خارجی با انتخاب موضوعم در واقع اشاعه ندم. مباحث اجتماعی رو با مباحث داخلی و اصول داخلی NA قاطی نکنم و ازشون یه چیزی در نیارم که حالا یک مخلوطی باشه که ممکنه جذابیت هم داشته باشه ولی منطبق با اصول برنامه نیست و مطابقتی نداره. حالا یکی دیگه از وظایفی که من به عنوان منشی باید انجام بدم اطلاع رسانی لینک جلسه است. معمولا بین حالا 3 روز قبل از برگزاری جلسه و برای یادآوری و تاکید مجدد روز برگزاری جلسه، من به عنوان منشی جلسه این لینک رو اطلاع رسانی میکنم که توی این اطلاع رسانی موضوع جلسه و سخنران جلسه رو حالا من عنوان میکنم، مطرحش میکنم توی اون اطلاع رسانی و در اختیار گروه های دیگه و در اختیار سایر اعضای انجمن من این رو قرارش میدم. و مورد بعدی که یک گرداننده یا یعنی در واقع منشی جلسه انجام میده، گرداندن جلسه است. خب یه پنفلتی در واقع در اختیار گرداننده جلسه که همون منشی جلسه است قرار میگیره که طبق اون پنفلت اون جلسه رو مدیریت میکنه، برگزاری میکنه. خب اون پنفلت به من کمک میکنه من یک اصول و قاعده خاصی بتونم جلسه رو برگزار بکنم به بهترین شکل ممکن، و همینطور مثلا دادن وقت مشارکت به اعضایی که قصد مشارکت دارن، این که بتونم اون وقت رو یک جوری در نظر بگیرم که حالا به نسبت دستایی که بالا هست زمان مشارکت به همه به یه شکلی به صورت یکسان برسه، کسی احساس نکنه در حقش اشخاف شده. در واقع خیلی کار سختیه ولی معمولا منشی جلسه سعی میکنه که این نکات رو در نظر بگیره و این قسمت رو رعایت بکنه. وظیفه دیگه‌ای که به عهده منشی جلسه هست این که توی جلسات بهبودی گروه خودش شرکت بکنه، حتی تو روزی که روز خدمت خودش نیست تو جلسات اداری حضور داشته باشه، تو جلسات اداری اضطراری شرکت بکنه. این در واقع بهش کمک میکنه مثلا تو روزهای دیگه بدونه دوستان خدمتگزار دیگرش از چه موضوعاتی برای جلساتشون استفاده کردن. مبادا مثلا تو روز خدمتی خودش یک موضوعی رو تکراری انتخاب بکنه و همینطور به اتحاد، حفظ اتحاد گروه حضور اعضا کمک میکنه. در کنار هم بودن یک احساس همدلی و تعامل رو به وجود میاره، حس دوستی رو قوی تر میکنه و فکر میکنم که تو جلسات اداری اضطراری وقتی شرکت بکنه، حضور داشته باشه، باز همون حس مسئولیتشه که میتونه اون تعهد رو وقتی من احساس میکنم نسبت به گروه خودم، وقتی اون احساس مسئولیت رو دارم در جلسات اداری شرکت میکنم، اگر جلسه اداری اضطراری پیش میاد، اضطراری برای گروه پیش میاد که خدمتگزارا بعد دور هم جمع بشن، در اون هم حضور پیدا میکنم و سعی میکنم که به نوعی مسئولیت خودم رو به بهترین شکل ممکن انجام بدم. یکی دیگر کارهایی که به عنوان منشی انجام میدم یا میشه انجام داد، حضور توی جلسه حدودا مثلا 10 دقیقه یک رو قبل از جلسه است. این کمک میکنه مثلا من امروز تو این جلسه، حالا من منشی نبودم ولی تو این جلسه من شرکت کردم، نیم ساعت قبل از اینکه کارگاه شروع بشه حضور پیدا کردم. یکی این که میخواستم امتحان کنم ببینم الان جایی که نشستم مناسب هست، نکنه اینترنت من قطع بشه، صدای نامناسبی باشه. اون تایید رو مثلا از دوستان خدمتگزار بگیرم که مثلا این جایی که من الان نشستم اوکیه و جای نگرانی نداشته باشه، یعنی بتونم این خدمت رو به بهترین نحو ممکن انجام بدم. و به هر حال قبل از جلسه وقتی من به عنوان منشی توی جلسه شرکت میکنم، این امکان رو پیدا میکنم با اعضا صحبت کنم، پمفلت میخواد خونده بشه، دوستان خدمتگزاری که دوست دارن، اعضایی که تمایل دارن خدمت پمفلت خوندن رو به عهده بگیرن، انتخاب بشن و یک نظم و ترتیب بهتری جلسه برگزاریش داشته باشه. و خب میدونین اینا از یه طرف دیگه هم یه تعامل و هماهنگی هم با خدمتگزارا پیدا میکنم. مثلا بعضی از جلسات خدمتگزار برای باز کردن و بستن میکروفون دارن، بعضی از جلسات مطمئنن همه جلسات خدمتگزاری رو دارن که پنفلت شیر میکنه یا بنری رو توی در واقع میشه گفت تو مدت زمانی که داره جلسه برگزار میشه بنرهایی در اختیارش هست که قرار اونها رو شیر بکنه، یا موضوع کتابخانی به عهده‌شه که یه قسمتی از کتاب رو شیر بکنه. به هر حال حضور زودتر یک منشی توی جلسه کمک میکنه که اون تعامل و هماهنگی با خدمتگزارانی که دارن کمکش میکنن و در کنارش تو اون روز خدمتی هستن، اون تعامل و هماهنگی در واقع وجود داشته باشه. حالا من البته ساعت رو دارم نگاه میکنم، فکر میکنم 5:35 شروع کردم، الان حدودا 5:45 است. من قول دادم که یه 10 الی 12 دقیقه صحبت هم تموم کنم. یکی دیگر کاری که منشی در منشی جلسه انجام میده اینه که باید بتونه گزارش شفافی به گروه ارائه بده. این گزارش شفاف شامل حال چی میشه؟ از چه چیزهایی باید گزارش شفاف به گروه ارائه بده؟ میانگین شرکت کننده هایی که تو روز خدمتش توی جلسه شرکت میکنن. این که در واقع شرکت کننده ها شامل حال تازه واردین هم میشن که خیلی اهمیت داره. اینکه ما چقدر تونستیم توی رسوندن پیام موثر بوده باشیم، چقدر قوی عمل کردیم. حالا تازه وارد اومده به جمع ما پیوسته، ما چقدر تونستیم این تازه وارد رو، یعنی یک فضای جذابی رو براش ایجاد بکنیم که تازه وارد تمایل داشته باز هم توی جلسه شرکت کرده و این تکرار شده. نه تنها تازه وارد حالا داره مدت زمان پاکی رو در کنار ما میگذرونه، بلکه آدم های جدیدی رو هم داره به ما متصل میکنه. یعنی در واقع به نوع این پیام رو به ما میده که ما کارمون رو انگار داریم به درستی انجام میدیم و چیز دیگه ای که من میخواستم بگم این بود که فرمت جلسه خب بعضی از جلسات موضوعیه. مثلا موضوع میتونه یک موضوع انتخابی که مطابق با اصول NA هست، موضوع مندرآوردی نباشه. واقعا میتونه اون موضوع سخنران داشته باشه، میتونه کتابخوانی باشه. یعنی ما یک کتابی رو از نشریات خودمون در نظر میگیریم که تو اون روز جلسه خونده میشه و دوستان بر اساس اون مشارکت میکنن و تجربه خودشون در اختیار گروه میذارن و یک زمانی هم ممکنه حالا اصلا موضوع نداشته باشیم و مشارکت آزاد باشه. به هر حال نکته دیگه که خیلی مهمه این که اگر منشی به هر دلیلی مشکلی براش ایجاد شده که نمیتونه تو جلسه حضور پیدا بکنه، لازم هست که این رو به اطلاع خود جلسه برسونه و با هست جلسه هماهنگ باشه، همینطور با خدمتگزارای دیگه. چون که در نبود منشی، خب هست جلسه میاد این خدمت رو، این وظایف رو به عهده میگیره. شاید اون وقت هست جلسه هم اون روز به هر دلیلی نتونه تو جلسه حضور داشته باشه. اون وقتی که این وظیفه به نماینده بین گروه محول میشه. به هر حال چیزی که دوستان میخواستم تو تمام این نکاتی که الان با شما صحبت کردم بهش اشاره بکنم اینه که یک منشی خیلی لازم هستش که بتونه ارتباط مؤثر رو با اعضایی که توی جلسه شرکت میکنن و همینطور با در واقع گروهی که داره در کنارشون خدمت میکنه بتونه اون ارتباط مؤثر و سازنده رو داشته باشه، تعامل و همکاری داشته باشه با دوستان خدمتگزارش، هماهنگی داشته باشه با اعضای خدمتگزار دیگه و اینکه بتونه از جلسه‌ای که داره برگزار میکنه مواظبت و حراست کنه و بتونه، یعنی همه اینا کمک میکنه که بتونه یک جلسه رو هرچه بهتر برگزار کنه. من 12 دقیقه دقیقاً صحبت کردم و تعهدم رو خیلی فکر میکنم خوب انجام دادم. از اینم که من وقت مشارکت دادیم خیلی خیلی ممنون و متشکرم.
ممنونم از دمش خانم، وقتم داشتید بازم اگر خواستید میتونستید صحبت کنید، ولی خب خیلی کامل جامع بود. منم نوشتم دوستان موضوع خدمتگزار، موضوع جلسه ما خدمتگزاران جلسه های آنلاینه. الانم دوستمون مرنوش در رابطه با منشی صحبت کرد. جانم
صدا ضعیفه بود،
صدای من اجازه بدید. الان صدای من خوبه؟
والا فریدون برای ما خوبه.
عالی.
خب. دوستمون مهروز در موضوع منشی صحبت کرد. حالا 3 نفر از دوستان لطف کنن دست بالا میگیرن تجربه خودشون رو در رابطه با منشی جلسات آنلاین با ما در میون بذارم. من یه نگاهی بکنم ببینم دست کی بالاست. بله دوستمون محمد علی دستشون بالاست. از دوستان لطف کنن که میکروفونشون رو باز کنن.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و عرض خسته نباشید میگم خدمتشون که تا این ساعت برجهت اینجا هستن و زحماتی رو میکشم و ممنونیم از این که این جلسه خیلی خوب رو برگزار کردن. خانم مهرنوش تشکر میکنم، از صحبتشون رو کاملا شنیدم و خیلی راجع به موضوع جلسه صحبت کردن و در واقع تجربه من به این شکل که من از 8 ماه پیش اگه اشتباه نکنم توی یک گروهی از همین گروه های آنلاین و مجازی در واقع منشی بودم، خدمت منشی داشتم و به نظر من یک منشی علاوه بر این که باید مسلط باشه به اون کاری که انجام میده، باید خلاقیت داشته باشه و خلاقیت منشیه که در این فضای مجازی میتونه کمک جذاب بکنه. حالا حتی در مورد نوبت‌دهی، حتی در مورد این که آیا چه تعداد دست بالاست، چه تعداد نمیدونم شرکت کننده وجود داره و یه طوری که همه رو راضی نگه داره و اینی که وقت‌ها رو به طور مساوی تقسیم کنه و این کار رو در واقع وظیفه‌ایه که یک منشی باید به نفع احسن انجام بده. گاهن مشاهده شده که وقت مشارکت به طرف دادن اولا 2 دقیقه صحبت کرده و بعدم که قطع کرده تازه منشی حواسشون نبوده که ایشون تموم شده صحبتاشون و همینجوری جلسه 1 دقیقه هم همینجوری در سکوت کامل به سر برده. حالا یه نفر اومده دوباره که تونسته بلنگو رو باز کرده و اشاره کرده که آقای منشی صحبتهای ایشون تموم شد، بعد ایشون هم اومده مثلا حالا بله مرسی تشکر میکنم و اینا خلاقیت هایی که خدمت بخوام بپاس خدمت هم زحمت هم بکشم. یه مثلی که کاری رو به درستم نمیتونم خب کنار میکشم، خیلی دوستان هستن بهتر از من میتونن این خدمت رو انجام بدن و فلواقع اینه که باید اجازه رو به اونا بدم و خدمت هم نشه یه خسارت به جمع و به گروه. و امروز یک خدمتگزار و یک منشی باید بدونه که تازه وارد یه وارد گروه میشه در چه فضایی اومده، چه جوری اینجا باید از این برخورد. و من نمیخوام اعتراض داشته باشم خدا نکرده، من خودم به عنوان خودم دارم به خودم تشر میرم، میگم محمد علی نکنه یه بار دوستانی رو که میشناسی تو این فضای آنلاین به صدا اسمشون رو ببری سلام محمود جون، سلام به 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 عارف جان چطوری، تو کجا بودی، چه خبر، باشه مشارکت بهت میدم، چرا که ندم، اصلا تو دوست خودمی، پس بقیه چه کارم، دشمنتم بقیه. خب اینا اینجوری در واقع اینه که من امروز باید این چیزا رو خیلی رعایت کنم. حتی جلسات مجازی و آنلاین به نظر من از جلسات حضوری مهمتره، چون ما اینجا اصلا نمیدونیم چه تعداد کننده که اصلا آیا همه من شاید اصلا غیر معتادم توشونه. اینه باز باید برخورد کنیم، صحبت کردنمون، طرز بیانمون، نمیدونم تلفظهامون، نمیدونم حرفایی که از دهنمون در میاد باید یه جوری باشه که طرف اگه حتی از انجمنم نبود بگه چه جلسات عالی دارن اینا، اینا چیشن بابا. قد تجربه گفتم امروزم خدا رو شد از 7 ماه پیش دارم خدمت کنم، هنوزم یه خدمتگزار هستم و در حیات خلوت تازه تأسیس حیات خلوت تهران ایران جهان دارم خدمت کنم. مرسی که برف من گوش دادید، متشکرم.
قربان محمد علی. محمد علی نکات خوبی اشاره کرد، من جمله این که منشی خلاق و مهمتر از همه هوشیار. دوستان محمد رضا رو اگه امکانش هست میکروفونش رو باز کنید.
سلام و درود خدمت بچه دوستان عزیز.
سلام
سلام چطوری؟ خوب همین؟
قربان
نه امیر میدونی تو روند زوم به 4 تا عامل بدن میشه توجه کنیم و دقت کنیم. در اون که میخوایی منشی گروه های زوم بشین، زوم مسلمان تو ایران 8 ماه اتفاق افتاده و یه پدیده جدیده و خیلی بهتره این که ما بتونیم اولی چیزی که میکنیم مکان مناسب انتخاب کنیم، مکان مناسب برای اینکه اینترنت خوب داشته باشیم، نه که مثلا آقا مثلا آقا برفرد مثال یه لحظه میفتیم پایی بیرون یه لحظه نگرم شده اون قطع میشه و اون فضای اون گروه خراب میشه. تو عدمه این که تبعیض قائل نشیم. ما میدونیم متاسفانه خوشبختانه داخل گروه های زوم تبعیض قائل میشیم که آقای ایکس آقای ادرک نمیدونم دیگران بات میکنیم. 3 از همه مهمتر این که ما سعی کنیم تو راستای خدمات تو آنلاین یا زوم این که ما سعی کنیم همیشه رو حرف دیگران حرف نزنیم. ما بعضی موقع دیدیم مثلا تو زوم علی خصوص تو زوم تو برای آنلاین این که میدونی یه بنده خدایی داره صحبت میکنه، یه مشارکت میکنه، بعد ما میایم رو حرفش حرف میزنیم، خدا بیا واسه فلان رو، نمیدونم فلان بسار، آره خوب میشه. این اشتباه از همه مهمتر این که ما سعی کنیم یک فن بیان قوی داشته باشیم. اول از همه این که با زوم آشنایی داشته باشیم، دوم از این که زبان انگلیسی یاد داشته باشیم، سه این که آقا فن بیان قوی داشته باشیم، چهار این که تو زوم تو هنگام خدمت شوخی نکنم، پنج این که تمایل دیگران رو نمیدونم تمایل سج نباشم، شش این که روشنبین باشم، هفت این که میدونی بلد باشم چیکار کنم. خیلی مثلا فکر میکنم میدونی همین، خیلی فکر میکنم که آقا داخل آنلاین یک گروه مجازی، اما در واقع یک گروه آنلاین یک گروه واقعیه. شاید من و تو نتونیم همدیگر لمس کنیم، شاید نتونیم نمیدونم جنس مشارکت همدیگر چجوری بگم بهت لمس کنیم، اما میتونیم احساسات همدیگر بشنویم. خدمت در زوم نمیگم کار سختیه، اما کار آگاهانه باید باشه، هوشیارانه باید خدمت کنیم. اگه آگاهانه هوشیارانه نباشه، مثلا خودت از خدمت حالت بد میشه، خودت از زاویه خدمت دور میشه. من خواستم تجربه بگم. مرسی.
ممنون محمدرضا عزیز. بله، آشنایی با خود اون تجهیزات جلسه و حالا زوم یا فری کنفرانس یا اسکایپ، به هر طریقی که جلسه‌تون آنلاینه، و فکر میکنم محمد رضا یه نکته اشاره کرد که طبق پنفلت منشی چیزی رو اضافه نکنیم، بخوایم به یه نفر یه چیزی رو بگیم. و یه نکته هم که تو حرفای دوست سخنرانمونم بود پریز، از اینه که بخوایم شخصیت پردازی بکنیم برای کسانی که احتمالاً میخوایم دعوتشون بکنیم که بیان سخنرانمون باشن. آخرین نفر دوستمون نقی، من از موسی و دوستم علی عوض میخوام، ما سه نفر وقت مشارکت دارن. دوستمون نقی، نقی جان شما میکروفونتون رو باز میکنن، بفرمایید.
با سلام عرض ادب، نقی از سموتاد، از اینکه حضور شما هستم خیلی خوشحالم. تجربه منم داخل 5 سال خورده که داخل فضای آنلاین فعالیت دارم خیلی مهمه برام. میدونی به دیدگاه من تجربه نشون داد که هیچ فرقی ما بین جلسات حضوری و جلسات آنلاین نداره. همون منشی دقیقا اساسنامه گروه ها ختمش شد، یه منشی انتخاب کنم. بنابراین یکی از وظایف من این که احترام بذارم به رأی وجدان های گروه و طب رأی وجدان های گروه برم، یعنی خود سر عمل نکنم. اما من در مورد یه قضیه میخوام صحبت کنم، برام منشی خیلی مهمه. قبل اینکه من خواهم خدمت بگیرم که یک خدمت مؤثر در انجمن معتادان گمنام داشته باشم، چه شرایطی باید داشته باشم؟ آیا مشورت کردم؟ وقت کافی داشتم؟ نمیدونم، داخل فضای آنلاین اینترنت پولر میخواد. حتی برای جلسه حضوری هم که مقابلی باید کرایه داشته باشی، جلسه خونت دور باشه. برای این پولم خیلی مهمه داخل این داستانه. اگر ما آمادگی روحی و روانی نداشته باشم، دقیقا یه جلسه رو به انحراف میکشونم، دقیقا امنیت یه جلسه رو به هم میزنم. خیلی مهمه من خدمتگزار از الفاظی استفاده نکنم که تشنج باعث شه داخل گروه. بنابراین او آمادگی روحی روانی برای همینه. بعضی مواقع یه منشی از خدمتگزار قبلی منشی بره تجربه بگیره، هیچ فرق نمیکنه، این جلسه بهبودی حضوریه. میدونیم خیلی مهمه داستان. آقای فلانی شما که 1 سال 6 ماه 7 ماه اونجا رفتی خدمت کردی، چه شرایطی رو داشتی، چگونه برگزار کردی که من اون اشتباه رو تکرار نکنم؟ یعنی آموزش پذیری در سطح یک منشی. میدونی یه موضوع دیگه من بگم صحبتامو تمام کنم، خیلی مهمه. من منشی که الان چند ساله دارم فرض کردم خدمت میکنم، بدونم 3-4 نفر بغل خودم آموزش بدم، این خیلی مهمه داخل این داستان. میدونی بچه چون فضای آنلاین سمت سویی که داره میره، میدونی واقعا الزامی است در الان که من دارم صحبت میکنم، واقعا الزامیه دیگه این داستانه، چون در این جلسه در دسترسی که دید. بنابرای یکی از شرایط وظایف خصوصی نقی که به عنوان او تعهد و مسئولیت پذیری که نسبت منشی میگیرم، آموزش پذیری کسانی که بعد از من شرکت کردن در جلسات اداری خیلی مهمه. چگونه شرکت کنم خیلی مهمه. دارای ایده و نظرهای جدید باشم، ناسازگار نباشم من موشی. اینا کمک میکنه که دقیقاً این فضای آنلاین ماندگار بشه، وگرنه اگر تشنج به پا بشه یه منشی سطح آگاهش نرسه خیلی راحت جلسه آنلاین رو از هم میپاشونه. هماهنگی با نماینده بین گروه، اطلاع رسانی درست خیلی مهمه. بچه هم از جلسه الان میخواد برگزار بشه، من از دو شب فکر کنم سه شب قبلی داستان به دستم رسید. اگر این داستان نباشه من وظایفم انجام ندم و بگم کسی منو نمیبینه، خب میدونی کسی از من خبر نداره، خب میدونی میگم آقا من اطلاع رسانی کردم. اون وجدانی که تو سنت دوم داره میگه آیا زمانی که من در تنهایی در حال خدمت هستم رأی وجدان گروه رو در نظر میگیرم؟ این خیلی مهمه برای منشی. من خداوند میخوام که خدماتم مستمر پذیر باشه که تازه وارد بتونه نفس بکشه. ممنون و سپاسگزارم.
متشکرم حضرت نقی عزیز. خب دوستان نقی هم گفتن که طبق رأی وجدان گروه عمل کنن و حالا اون چیزی که ما از قبل هم شنیده بودیم، حال خوب داشته باشه وقتی خدمت هم میکنم و آموزش پذیری، نکات خیلی خوبی بود که صحبت شد ازش. دوستان خیلی ممنونم از اینکه تجربه دادید و ما رو سعیم کردید در تجربهاتتون. من خیلی هم یاد داشت کردم. خب دوستان حالا موضوع بعدی موضوعی هست که تو جلسات خیلی هم باش آشنا هستیم، موضوع خزانه داری و خزانه گروه و نشریات گروه. دوستمون بهزاد که خیلی هم زحمت میکشن توی این زمینه، به خصوص تو ناحیه ما که الان جلساتمون به صورت حضوری مقدور نیست و واقعا من به شخصه از زحماتی که میکشه بهزاد برای نشریات بسیار سپاسگزارم. الان اینجا هستن و این تجربه گرانبها شما در میون میذاره. بهزاد جان خودتون میتونید میکروفونتون رو باز کنید، بین 15 تا 20 دقیقه حالا اگه ایانن بیشتر هم شد ما گوش میدیم. بفرمایید بهزاد.
با عرض ادب و احترام، بهزاد هستم، یه معتاد. من خیلی خوشحالم که اینجا هستم در خدمت شما و واقعا استفاده بودم از بچه ها صحبت کردم، به خصوص مهرش خانم که حرف زد و بچه هایی که مشارکت کردن، خیلی خوب مشارکت کردن راجع به مسائل. من سعی میکنم اول راجع به خزانه داری صحبت کنم و بعد راجع به نشریات. یه سری خب تعریفایی که توی اساسنامه هست و مهرش عزیزم بهش اشاره کرد، منم بهش اشاره میکنم. یه سری یه نکته هست که اینجا من خیلی یکی از بچه‌هام بهش اشاره کرد، این بود که ما تلاش ما اینه که جلسات آنلاین رو تا اونجا که امکان داره به جلسات حضوری نزدیک کنیم و این نزدیک کردنش هم اینه که ما یه سری کار رو با انجام بدیم که این احساس نزدیکی رو بچه‌ها احساس کنن. یکی از این مسائل اینه که ما نشون بدیم که توی جلسات هم مثل جلسات حضوری ما متکی به خودمون هستیم. در نتیجه ما یه خزانه دار داریم و یه خزانه دار سه تا شرط توی برای خزانه دار در نظر گرفته شده که همون طول خدمت، شرایط خزانه داره و وظایف خزانه داره، که طول خدمتش توی جلسات ما متفاوته. اوائل که بچه ها هنوز مطمئن نبودن که این شرایط چقدر طول خواهد کشید، چقدر مطمئن هست، دو ماه، شیش ماه، خیلی سعی میکنم طول خدمت رو کم بگیرم. ما طول خزانه دار خدمت خزانه رو با دو ماه شروع کردیم، بعد کم کم به شیش ماه گسترش دادیم، حالا بعضی از گروه ها یه ساله کردن طول خدمت خزانه رو. شرایطی که خزانه دار ما برش نظر گرفتیم تقریبا شبیه به شرایطی که توی جلسات حضوری بود، یعنی سه سال پاکی مداوم و حفظ پاکی در طول مدت خدمت، بعد نداشتن مشکل مالی که خزانه‌دار باید یه مقدار نظر مالی مشکلی نداشته باشه، بعدم توی این زمینه واقعا تمایل داشته باشه که خدمت کنه و وظایفی که بهش انجام میدن رو انجام بده. خب آشنایی با سنت‌ها و قدم‌ها یکی از چیزهایی که یه خزانه‌دار اصلا یه نفر خدمتگزار رو علاقه‌مند میکنه که با عشق به خدمتش ادامه بده و خدمتش رو یه بخشی از یه اصل روحانیه که تعهد هست انجام بده. اینه که اگه آشنا باشه خودی خدمت خیلی بهتر انجام میده و اینه که توی شرایط خزانه داری توی اساسنامه ما هم هست.
بعد وظایفی که ما برای خزانه دار در نظر گرفتیم توی گروه های خودمون این که توی همه گروه ها توی جلسات حضور داشته باشه، حداقل 20 دقیقه قبل از شروع جلسه توی جلسه باشه، و این خود ای باعث میشه که بچه ها امیدوار باشن که چون ما همیشه معتقدیم به خصوص توی اینجا توی جلسات غیر فارسی هم هست، وقتی یه کمیته قوی داشته باشه، یه گروه یه کمیته قوی داشته باشه، کمیته منظورم تمام خدمتگزارا، یعنی یه رابطه همدلی و همسانی با هم داشته باشن، اون گروه موفق میشه، اون گروه بچه های بیشتری رو به خودش جذب میکنه. اینو بارها و بارها من شاهدش بودم توی جلسات خودمون و جلسات غیر خودمون. اینه که خزانه دارم میتونه یه نقش خیلی مهمی داشته باشه. این نیست که بگم آخر جلسه میام فقط گزارش خزانه رو اعلام میکنم و یه صحبتی راجع به خزانه میکنم میرم. خزانه دار حضورش توی جلسات واقعا ضروریه، یعنی بخشی از اون گروهه، یعنی به عنوان یه قسمتی، یه پازلی از این گروه کار میکنه. بعد مهمترین مسئله که خزانه دار باش برخورد میکنه اینه که توی گروه های ما باید راجع به سبد سنت هفت صحبت کنه و سبد سنت هفت رو توضیح بده، و بخواست توی شرایطی که پیش اومده چه شرایط خاصی ما داریم، هزینه هایی که لازمه، چون همه فکر کنه که واقعا هزینه نیست، بیشتر هزینه ها همین پول زومه و دیگه هزینه دیگری نیست. خزانه دار وظیفه‌اش اینجا به عنوان یه خزانه دار آگاه که از شرایط مالی NA در سطح جهان اطلاع داشته باشه، از خدماتی که ناحیه ما انجام میده، از خدماتی که منطقه انجام میده کاملا آگاهی داشته باشه، موقعیت مالی اینا رو توضیح بده و بچه‌ها رو قانع کنه که این پولی که اینجا جمع میشه کجا صرف میشه. و اینه که خزانه‌دار توی این زمینه موقع وظیفه خیلی مهمی رو داره به عهده میگیره. حالا من چالش هم که اینجا ما داشتیم توی UK این چالش ها رو بعدم براتون توضیح میدم. یکی از چیزایی که خزانه‌دار باید ارائه بده اینه که معمولا جلسات اداری آخر ماه باید گزارش شفاف از اوضاع مالی گروه و اتفاقاتی که افتاده بده، و اگرم توانایی این کار رو نداره باید با جلس نماینده بین گروه یا علل بدل هماهنگی داشته باشه که اونا این کار رو انجام بدن اگه نتونست بیاد، یا اگه حتی نتونست توی جلسات شرکت کنه باید اطلاع خزانه رو به اطلاع نماینده بین گروه یا هست که معمولا علل بدل یکی از اینا اگه هر کدومشون در دسترس بود اینو بده که اونا توی گروه صحبت کنن. بعد چالشی که ما داشتیم اینجا چه بودن؟ چالشی که ما داشتیم این بود که چون من خودم خزانه‌دار گروه های فارسی زبان بودم اینجا توی UK، این بود که ما یه حساب شخصی رو باید ارائه میدادیم به گروه ها که این حساب شخصی و بچه ها پول میرختن تو حساب و این پول رو ما باید میفرستادیم به ناحیه. متاسفانه یا شاید هم خوشبختانه، چون شرایط وقتی پیش میاد، وقتی یه راهی به ما بره ما بسته میشه، میگه خدای درو میبنده در تا درو باز میکنه، ما راههای دیگری رو پیدا میکنیم. بچه‌ها به خاطر اینکه من شماره حساب خصوصی بود، خب یه مقدار طبیعیه دیگه توی گروه‌های آنلاین یه مشکلی که ما داشتیم و همیشه هم روش صحبت شده، اون گروه‌های آنلاین دارن کم کم به گروه‌های خانگی تبدیل میشن، ولی قبلا ما این چالشو داشتیم به گروه خانگی تبدیل نشده. ما حالا گروه‌های ما دارن واقعا احساس همدلی رو بین افراد ایجاد میکنن. میری توی گروه ها یه تعدادی رو ثابت میبینی که توی اون گروه ها شرکت میکنن، توی جلسات شرکت میکنن، اینا یه حس همسانی، حس همدلی که بین اینها پیش میاد باعث میشه که اعتماد جذب بشه و افراد همدیگه رو بشناسن. من اگر شماره حساب شخصی خودم به عنوان خزانه دار توی گروه اعلام میکنم، بچه هایی که منو میشناسن و من اعتماد دارن به این شماره حساب پول میدیدم، اتفاق افتاد و خیلی از اونایی که منو میشناختن کمک میکردم، ولی کسایی که نمیشناختن مسلماً این کار رو انجام نمیدادم و ما با یه چالش مواجه بودیم. و ما راه حلی رو که برای این چالش پیدا کردیم این بود که اومدیم صحبت‌های زیادی کردیم توی گروه ها و به این نتیجه رسیدیم که شماره حساب ناحیه رو ما به عنوان شماره حساب که بچه‌ها میتونن به سبد سنت هفت کمک کنن و توی گروه ها اطلاع رسانی کنن. و خوشبختانه این مداری موفقیت آمیز بوده، چون بچه‌ها راحت‌تر واکنششان میدن، چون شماره حساب ناحیه شماره حساب دومزایی هست و کسایی هم که روی یکی دیگه از چالشه که ما داشتیم توی گروه ها که ما باید برگردم بشه اشاره کنم این بود که یه خزانه دار که خزانه دار چند تا گروه آنلاین بود، پولهایی که به خزانه می اومد نمیتونستن وقتی توی جلسات اداری اون گروه شرکت میکنن نمیتونستن در مورد این پولا تصمیم بگیرن، چون این پولا معلوم نبود وابسته به کدام گروهه، چون گروه های آنلاین مرزی نداره، ما جا و مکان خاصی نداریم، توی محیط جغرافیایی خاصی نیستیم، در اینجا تصمیم گیری برای مبلغی که توی حساب بانکی که من داده بودم برای گروه ها سخت بود، معلوم نبود این پول از طرف گروه پنجشنبه داده شده یا این پول از طرف گروه شنبه داده شده یا این پول از طرف گروه جمعه داده شده، و این بود اکثرا ما به یه توافق دوستانه می رسیدیم که این پول رو مثلا هزینه های زوم رو برداریم همه رو بفرستیم بره ناحیه، و این چالش حالا حل شده، این چالش به این شکل حل شده که تمام گروه ها پولا رو میفرستن مستقیما به ناحیه و توی ناحیه نماینده های بین گروه ها که از طرف گروه ها توی ناحیه شرکت میکنن در مورد مبلغی که اونجا هست تصمیم گیری میکنن، و این تصمیم گیری به این شکلی که خزانه مسئول خزانه ناحیه اعلام میکنه که چقدر توی خزانه هست و نماینده های بین گروه ها در مورد اینکه این پول چطور صرف شه، خب یه سری از مخارج که مشخصه مثل مخارجی که باید صرف هزینه کمیته وبسایت بشه، مخارجی که باید صرف اطلاع رسانی بشه، مخارجی که صرف همین زومی که ما اینجا هستیم توی همین کمیته کارگاه داریم با هم صحبت میکنیم باید صرف بشه، این هزینه که اینجا هست کمیته زومی که اینجا هست یه زوم 100 نفر است، ما تو 7 ماه 8 ماه گذشته وقتی که خیلی استقبال شد از همین کارگاه ما زوم رو به 500 نفر رساندیم و مجبور شدیم که برای این یه مبلغ 50 پوند در ماه پرداخت کنیم، اینم دقیقا از همون منبعی اومد که ما بچه ها کمک کرده بودن به خزانه. بعد اینا رو به این شکل که کمیته های ناحیه ما یه رابطه واقعا کاملا ارگانیک با گروه ها دارن، ولی یه نکته هست اینجا که هزینه زوم گروه ها توسط ناحیه پرداخت نمیشه، یه نفر داوطلبانه این کار انجام میده، ولی اگر او فرد وجود نداره، البته فردم به خاطری که میخواست کمک سنت هفتش رو رعایت کنه این کار انجام داد، یعنی دقیقا همون پول به شکل دیگه خود ناحیه داره هزینه زوم به گروه ها رو انجام میده. و یه چیز دیگر هم که ما بگیم اینجا ما هم واقعا به عنوان یه ناحیه غیر جغرافیایی فارسی خیلی موفق بودیم تو منطقه انگلستان، ما کمک خیلی زیادی اینجا انجام دادیم، تو چند ماه گذشته ما یه کمک قابل توجهی مستقیما دیگه به منطقه نه به خدمات جهانی کردیم اینجا، پولی که توی چیز خود ما بود توی خزانه خود ما بود. و یه چیز دیگری که واقعا ما بهش نتیجه رسیدیم، قبلا ما تنخواه زیاد داشتیم، این مقدار زیادی ذخیره میکردیم و این ذخیره کاهش پیدا کرده، و اونم به خاطر اینکه مشکلات مالی توی سطح دنیا این خیلی زیاد شده، و ما به این نتیجه رسیدیم که باید واقعا چرخش پول نباید توی این نقطه ساختاری گیر کنه که توی مفهوم 11 هم هست که مثال همون گلوی بطری رو میده که توی گلوی بطری گیر کنه، و بازم به عنوان یه ناحیه غیر جغرافیایی که ما توی اینجا هستیم حضور داریم نقش خیلی مهمی داشتیم اینجا، و حالا حتما بچه های دیگه هم راجع به مسئله حرف میزنن. ما توی یه مورد که من خودم رابطه منطقه بودم چیزی بوده 2500 پوند به منطقه کمک کردیم، چیز معادل نزدیک 100 میلیون تومان پول خودمون، و ما اینجا واقعا یه گروه کوچیک با در حدود 10 نفر 10 تا جلسه نقش زیادی داشتیم، این خزانه ما واقعا خیلی فعال بودن توی زمینه، و همین باعث میشه که یه احساس همدلی و نزدیکی بین ما ایجاد کنه. در مورد خزانه کافیه صحبت کنم، بیشتر از اینم چیز خاصی ندارم بگم، اجازه بدیم برم روی مسئله نشریات هم صحبت کنم اجازه میده یا میخوایم یه وقفه بذاریم بعد برم روی نشریات؟
نه آقا
بذار
بفهمین
نشریات. آره نشریات بچه ها، خب نشریات هم همونطور که توی چیز هست تا توی اساسنامه ما هست طول خدمت، شرایط مسئول نشریات و مسئول نشریات و وظایفشه. طول خدمت هم ما قبلا به همون شکلی که توی خزانه توضیح دادم، چون اعتقاد نداشتیم که این شرایط به مدت طولانی طول خواهد کشید، یه ماه دو ماه در نظر گرفتیم، ولی بعدن که دیدیم نه، این شرایط داره یه مدت واقعا گسترش پیدا میکنه، طول خدمت رو ما بیشتر کردیم. طول خدمت حالا تقریبا دو ماهه، بعضی گروه ها حتی 6 ماهه، فکر کنم 6 ماهه حالا بعضی از گروه ها، ولی بعضی از گروه ها 2 ماهه. البته پاکی هم در نظر گرفتیم که 1 سال باشه و شرایطش هم اینه که تمایل داشته باشه به خدمت، وظایفش رو انجام بده و آشنایی با 12 قدم و 12 سنت هم داشته باشه توی این وظایف. بعد همونطور که خزانه‌دار توی جلسات بهبودی قبل از اینکه جلسه شروع بشه توی جلسات شرکت میکنه، مسئول نشریات هم باید به همین شکل توی جلسات، یعنی نشون بده که واقعا با بقیه گروه ارتباط داره، چون یه خدمتگزار قبل از اینکه جلسات رسمی شروع بشه، وقتی که بیان توی گروه با هم صحبت کنن و ارتباط عاطفی داشته باشن، خیلی بهتر میتونن خدمتشون رو انجام بدن. بعد یکی از وظایف نشریات، مسئول نشریات، اینه که واقعا با تمام نشریات که ما داریم، نشریات NA، آشنایی داشته باشه، که کسی بهش مراجعه کرد بتونه در مورد نشریات صحبت کنه و طرف رو راهنمایی کنه در مورد نشریات. و یکی از وظایف دیگر نشریات، مسئول نشریات توی گروه های آنلاین، من چون تمرکز میذارم روی گروه آنلاین چون بچه ها با گروه حضوری کاملا آشنان، یکی از وظایفی که بچه ها دارن به عنوان مسئول نشریات اینه که توی جلسات بهبودی یکی از نشریات رو معرفی میکنن، یا یه قسمتی از یه نشریه که خیلی بلنده حوصله جمع نمیشه، یکی از قسمت های قسمت از نشریات رو، یا مثلا پاکسیستن رو، یا کتاب پایه رو، یا نمیدونم پنفلت های آی پی آی که ما داریم، خیشتن پذیری یا مثلث خودمشغولی، یا اینا رو یکی از اینا رو توی گروه معرفی میکنن. یکی دیگه از خدمت هایی که مسئول نشریه توی گروه آنلاین ما انجام میده اینه که ما قبلا، اینم بازم یکی از چالش هاست که من اینو توضیح بدم، چون آدم وقتی مشکلات رو میبینه، مشکلاتی که براش پیش میاد میکنه، برای گروه های شما مشکلات پیش بیاد، و ما وقتی این تجربه رو با شما در میان میذاریم، شما یاد میگیریم که با ما چه مصیبت های کشتیم و چه راه حل هایی پیدا کنیم. البته به این مفهوم نیست که شما دقیقا همون راه حل ما رو کپی کنیم، ولی این میتونه کمک کنه گروه های دیگر رو که به راه های دیگری پیدا کنن برای حل مشکلشون. مشکلی که ما داشتیم با نشریاتی بود که دوباره هم مثل خزانه، هر کدام از مسئولین نشریات گروه ها باید نشریات رو هم میکردن، نشریات رو داشتن و توی گروه اعلام میکردن کسی که میخواد نشریه فیزیکی، اینا باید نشریات رو بهش میدادن. و گاهی تداخل پیش میومد که از گروه های دیگر میومدن از نشریات گروه قبلی مثلا تماس میگرفتن، یا اینا باعث شده بود که واقعا این کار به خوبی انجام نشه. توی تو گروه حضوری کاملا مشخص بود، یه گروه باز میشد، یه فرمت خاص داشت، نشریات یه جایی قرار میگرفت، بچه ها میرفتن نشریات رو برمیداشتن و بعد نشریات رو جمع میکرد. توی گروه های آنلاین این امکان وجود نداره، چون بچه ها همدیگر رو نمیبینن. ما چی کار کردیم؟ اومدیم یک کمیته هماهنگی نشریه درست کردیم، و این کمیته هماهنگی نشریه یه واتساپ داره. اولا که مسئول نشریات ما یه بنده خدایی که یه موقعیت داره، موقعیت کاری داره که جای خیلی زیادی داره و سوله بزرگی داره، و بخشی از این امکانات خودشو داوطلبانه گذاشته برای نشریاتی که ما اونجا داریم، و ما یه کمیته هماهنگی نشریات واتساپ درست کردیم که تو این کمیته هماهنگی نشریات افرادی که حاضر بودن داوطلبانه تو این کمیته خدمت کنن اونجا اضافه شدن به عنوان بازوهای کمیته هماهنگی نشریات، و کسایی که نماینده بین گروه ها هستن توی گروه ها، توی همون واتساپ کمیته نشریات ما اضافه شدن. یعنی دقیقا ما نشریات رو به یه حالتی ایجاد کردیم که تمام کسایی که توی گروه های بهبودی میرن به شکلی اطلاع دارن که چطور میشه به نشریات دسترسی پیدا کرد، و نشریات رو گرفت و این بازوهایی که توی کمیته نشریات هستن کاری رو که انجام میدن به این شکله که کسانی که درخواست نشریات میدن اولا مسئول نشریات میاد توی گروه ها شماره تلفنشو میده یا شماره تلفن مسئول نشریات رو میده یا ایمیل رو میده، بعد بچه هایی که به نشریات احتیاج دارن با ایمیل نشریاتشون رو ایمیل میکنن مسئول کمیته نشریات، بعد مسئول کمیته نشریات هزینه نشریات رو با هزینه پست نشریات رو برای اونا میفرسته، بعد اگه اونا موافقت کنن اینو میذاره توی کمیته واتساپ نشریات. یکی از بازوها به طور داوطلبانه میره همون محلی که کمیته هماهنگ نشریات هست، نشریات رو بر میداره و میبره میده او طرف و دادن به این شکل که اکثر نشریات ما پست میکنیم، یعنی نشریاتی که آماده بسته‌بندی شده است توی قسمت نشریات وقتی که آماده میشه توی کمیته نشریات میگه ما 4 تا بسته برای ارسال داریم، یکی از بازوها بلند میشه میره اونجا برمیداره. ما در حال حاضر نشریات رو به آلمان میفرستیم، به سوئد میفرستیم، به نروژ میفرستیم، به اتریش، فرانسه و توی کل انگلیس هم ما نشریات رو داریم پست میکنیم و یکی از مزایایی که کمیته نشریات داره ما واقعا به ایمان داریم، من خودم به ایمان دارم که یکی از مسائلی که یه معتاد رو کمک میکنه دانشه، دانش و برنامه ما هم توی نشریات ما خفته است، درسته بی زبانه و توانایی صحبت نداره ولی کسی که میاد این طرف آب با هر مشقتی احتیاج داره که به این نشریات دسترسی پیدا کنه، ما یه امکانی را ایجاد کردیم که به سرعت این نشریات رو به اونا میرسونیم و ناگفته نماند که اینجا یک کسی هم هستن که به طور داوطلبانه بدون اینکه پولی رو درخواست کنن یه مقدار پول هم گذاشتن که این نشریات رو بتونن به شکل مجانی افرادی که توانایی مالی ندارن نشریات رو بهشون برسونن و یکی از وظایفی که واقعا ما داریم اینجا به خوبی بچه ها دارن انجام میدن، چون واقعیت اینه که من خودم زمانی که معتاد بودم اومدم توی جلسات خیلی برام سخت بود که پول نشریات بدم، من حاضر بودم پول برای موادم بدم و هر شکلی بود برای خرید نشریات حاضر نبودم پول بدم، چون واقعیت اینه یادم بعضی آدم معتاد از توی سوراخی میره تو ولی از یه دروازه که شطور میره توش رد نمیشه ولی از سوراخی رد میشه، من حاضر بودم هر از اینه بکنم ولی اون روزای اول حاضر نبودم مثلا پول نشریات بدم، ولی ما شرایطی رو ایجاد کردیم کسانی که تمایل دارن واقعا دسترسی به نشریات رو داشته باشن ما این نشریات رو به طور رایگان در اختیارشون میذاریم و حالا این نشریات رو بخونه طرف یا نخونه دیگه خب یه زمانی به هر حال ممکنه که تمایلش رو پیدا کنه و بخونه. بعد این همون چیزی که ما به قول معروف عشق بی قید و شرط یا دیروز یک کارگاه بود عشق بدون مرز میگن، بعد ما یه اینجا یکی از دوستان امروز یه بستی رو برداشت که حتی یه بخشیش هم به قول معروف پیام رسانی هم هست، یعنی نشریات رو برداشت برای یه جایی ببره که طرف توی هتل تنهاست توی انزواست با کسی تماس نداره، تازه به کشور آمده و زبان اینجا هم نمیفهمه و احتیاج داره که این نشریات ما رو به زبان فارسی بخونه و ما وقتی که این نشریات رو میبریم بی طرفیم البته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی میتونه طرف حتی کسی که نشریات رو میبره به شخصی که تازه وارده میده به عنوان یه پیام رسان به عنوان یه دوست بهبودی ارتباطی هم با طرف برقرار کنه و این خود این باعث میشه که واقعا ما به طرف کمک کنیم که بتونه با شرایطی که اینجا هست یه مقدار زیادی ارتباط بهتری پیدا کنه. یه مقدار من از مشکلات نشریات بگم که ما مشکلاتی که داریم اینه که اولا که سقف نشریات تنخواه نشریات ما 4000 پوند دوستم که تقریبا فکر کنم با پول ایران میشه 120 میلیون، ولی خوشبختانه موجودی نشریات ما 8000 پوند، یعنی حدودا 200 میلیون پوند ما نشریات داریم اینجا، ولی با تمام حجم نشریات ما یه مقدار کمبود داریم، کتاب پایه بزرگ رو نداریم و به خاطر این مسئله که در حال حاضر پیش اومده ما دسترسی به آوردن نشریات نداریم چون ارتباطات خوب نیست، رفت آمد تو ایران نیست، ولی ما داریم در حال تلاش هستیم که بتونیم این مشکلات رو حل کنیم. بعد یک چیز دیگری که من میخوام اینجا واقعا سپاسگزاری کنم، مسئول کمیته نشریات ماست که اینجا فکر کنم حضورم داره، خودم میبینمش که یه کاملا عشق، واقعا یکی از عشقهایی که داره میده اینه که جا محلی که داره ما اونجا میریم به راحتی، بچه ها میتونن برن به نشریات دسترسی داشته باشن، نشریات خودشونو بردارن، بسته بندی کنن و پولشو به مسئول نشریات بدن. این یه مقدار واقعا من خودم وقتی میرم میبینم که این عشقه هست، این اعتماده هست، این حس پذیرشه که اونجا به من میدن، واقعا احساس خوبی به من دست میده. یه چیز دیگرم که ما اینجا میخوام بازم بگم، توی همین زوم ما از طریق توزیع نشریات واقعا به مورده برخورد کردیم که طرف خوندن و نوشتن رو بلد نبود و شاید هم باشه اینجا نمیدونم، و بچه های هستن که داوطلبان دارن کمک میکنن، نشریات ما براش فرستادیم توی کشور دیگه، از طریق واتساپ و زوم دارن کمکش میکنن که خوندن و نوشتن نشریات رو یاد بگیرن، چون توی شرایطی بودن فارسی رو یاد نگرفتن. خیلی از دوستان ما اینجا هستن. این هم یکی از عشقای این که ما اینجا توی کمیته نشریات واقعا بچه هایی که به عنوان بازو هستن دارن میدن، و من هم یکی از خدمتگزارم هستم که اینجا واقعا عشق میکنم که با این کمیته دارم فعالیت میکنم، و امیدوارم که بتونیم بچه های بیشتری رو که تمایل دارن بیان به جمع ما بپیوندن. فکر کنم خیلی زیاد صحبت کردم امین عزیز، اگر هم چیزی از نقطه افتاده که بگو که بهش اضافه کنم.
بسیار بسیار ازت ممنونم، خدا قوت بهتون میگم، به گروه نشریات بهزاد گفت اینجا با پست میفرستن، میدونم ایران با پیک موتوری این کار انجام میشه. خب دوستمون موسی عزیز و بهزاد کاپیتان دستشون بالاست. دوستان در اینه که سخنران صحبت میکنن لطف کنید دست بالا نبرید، میکروفون موسی عزیز رو باز کنید بشنویم صدایشون.
سلام دوستان، اسمم موسی یک معتاد هستم. درود بر شما. من اول تشکر میکنم از خدمتگزاری که کارگاه رو برگزار میکنن، همچنین سخنرانه عزیز، و یه تشکر ویژه هم دارم واسه کمیته نشریات نای یوکی، واقعا تلاش میکنه، یعنی من خودم این تجربه رو دارم که ازشون نشریه تهیه کردم، خیلی راحت نشریه رو به دست من رسوندم بدون اینکه دغدغه‌ای داشته باشم. این از این تجربه‌ای که من دارم توی از بابت نشریات، من در حالت خزانه من صحبتی ندارم چون چیزی به ذهنم نمیرسه، اما در مورد نشریات چیزی که توی فضای آنلاین محجور مونده توی گروه های NA نشریات. من دیدم گروه هایی رو که شکل و وضعیت ظاهری عین جلسه NA، ولی اصلا توش نشریات، مسئول نشریات نداره. یعنی این یه نقطه ضعفیه، نشریاتی که کمک میکنه بدعت توی انجمن شکل نگیره، نشریاتی که کمک میکنه به عنوان یه مرجع نهایی ما بهش رجوع کنیم، نشریاتی که آگاهی میده به اعضا، این بعد توی گروه های NA جا نداشته باشه. این یه قسمت این که بعضی از مسئولین نشریات انگار اون تمایله، اون شوق اشتیاقه برای معرفی نشریات نیست، صرفا برای انجام یه خدمته. این پسندیده هست تا این که نذاریم خدمتی توی انجمن معتادان گمنام زمین بمونه، ولی حداقل میتونیم بعد اینکه اون خدمت رو گرفتیم اون تمایله رو تو خودمون ایجاد کنیم، اون شوق اشتیاق رو ایجاد کنیم. نه تنها این شوق اشتیاق رو توی وجود خودمون زیادش کنیم که برای انجام این خدمت، این شروع اشتیاق هم باید به دوستای بهبودیمون توی اون گروهی که هستیم هم انتقال بدیم، که یه راهی باشه که بچه‌ها با نشریات بیشتر آشنا بشن، بیشتر دوست بشن با مطالعه نشریات. فقط نشریات ما این نیستش که یه راهنمای کارکرد قدم باشه ما، یا که کتاب پایه باشه که ما توی کارکرد قدم‌ها بهشون رجوع کنیم. این چیزی که من به ذهنم میرسه این که یه مسئول نشریات در وهله اول باید موقعی که یه نشریه رو میخواد معرفی کنه اول یکی از ویژگی های نشریات رو بگی. نشریات به چه دردی میخوره؟ گروه آشنا بشه آقا. به جای اینکه یه فردی منتظر باشه یه کارگاه نشریاتی برگزار باشه با مزایای مطالعه نشریات مواجه بشه، اون مسئول نشریات هر روزی که میخواد یه نشریه رو معرفی کنه یکی از ویژگی های نشریات رو معرفی کنه، یکی از ویژگی های نشریات رو بگه. در قسمت دوم اون نشریه رو که معرفی میکنه در موردش توضیح بده. متاسفانه من تو گروه آنلاین ندیدم که یه نفر بیاد بگه آقا این کتاب پایه چه کتابیه، توش چیه، برای چی نوشته شده، برای کی نوشته شده، چه تفاوتی داره با سایر نشریات، چه مزیتی داره. اینا رو هیچ کدوم نمیگن، فقط اکتفا میکنن که من یه نشریه امروز براتون انتخاب کردم، اسمش مثلا کتاب پایه است، یه خطی دو خطی رو ازش برات میخونم، در حالی که این خوندن نشریات باید توی قسمت آخر باشه. و یه ایرادم که من معتادم، همیشه دنبال ایرادم گردم. یه موردی هم که داره، چون الان این بحث نشریات آنلاینه، چشم الان جنبندیش میکنم 30 ثانیه، خدمت آنلاینه، ما باید توجه کنیم هم شرط پاکی رو هم طول خدمت رو، اینا رو باید در نظر بگیریم. ما کتابی نشریه دست اعضا نداریم که بگیم حالا مسئولیت ایجاد میکنه، پول گروهه. سن پاکی رو توی شرط نشریات بیاریم پایین‌تر که بچه‌هایی که پاکی پایین‌تری دارن هم خدمت داشته باشن هم بیشتر آشنا باشن. ممنون که به من وقت دادید.
دوست بعدیمون امیر هستن. میکروفون امیر رو لطفاً باز کنید. امیر خان بفرمایید. جان امیر.
سلام. بله الان صدای من باز شد. مرسی. سلام دوستان، امیرم معتاد، خدا رو شکر میکنم و به گروه انجام خدماتی انگلیس فارسی زبانان انگلیسی که تبریک میگم که یه راهکاری پیدا کردن جهت رشد و توسعه و پیام رسانی خودشون. عرض من حالا در مورد صحبت های بهزاد عزیز بود که برای من راهکار بود، راهگشا بود. اما ما توی ایران، حالا منم از ایران شرکت کردم، میخوام دوزارم گیر من بیاد و منم یه چیزی استفاده خودم از این کارگاه کرده باشم. خدمات جهانی ایران کتابا رو پست نمی‌کنه. ما باید در جهت اتحادمون، در جهت سنت یکمون بتونیم به یک فهم مشترکی برسیم. پست نمی‌کنه و امکانشو نداره. اما گوشه تمام کتابای NA نوشته شده کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دفتر خدمات جهانی معتادان گمنام می‌باشد. و یک کتاب NA شماره فیپا داره و شماره شابک داره و این کتاب ثبت شده. کتاب یا نشریات خودش رسانه است، رسانه مکتوبه. الان ما تو زوم با رسانه اینترنت داریم آنلاین صحبت میکنیم و مجازی هم نیستیم، حضورمون هست، یک رسانه هست و باید از این زاویه بهش نگاه کرد. حالا من جوابم سوالی ندارم، اما هنوز به این درک نرسیدم و هنوز با این مسئله مشکل دارم. کتاب پست نمیشه، کتاب برای انجمن معتادان گمنامه. چه راهکاری جهت مفهوم یکمون، جهت توسعه خودمون، جهت تأمین خدمات خودمون ما میتونیم انجام بدیم که ما کمیتمون لین نمونه به قول خودمون، یعنی شرایط برای ما بسته نباشه. یا اتاق زوم، ببین این عزیز وقت رو خیلی نگیرم، شما در انگلیس هستین و جابجایی پول براتون امکان پذیر هست، اما من برام توی ایران مشکل خرید اتاق زوم دارم، نه من، تمام دوستان هم درد من، و نمیتونیم به این راحتی دسترسی به این رسانه پیدا بکنیم مگر اینکه انجمن ما، اتحاد ما، که سعی بکنه جای همه معتادا، جای معتادا رو درست بکنه که بتونن همه معتادا مشارکت داشته باشن توی جلسه. من درخواستم به عنوان یک فقر، فقر فرهنگی نمیتونم بگم، اما به عنوان یه آدم فقیری که نمیتونم دسترسی داشته باشم و خودم سنت هفتمم و کفایت خودم رو به عرصه نمایش بذارم، من فاصله دارم. من امیدوارم که دوستان خدمتگزارمون توی خدمات جهانی یا دفتر خدمات جهانی این مشکلات ما رو ببینن که ما بتونیم توی مسیری بتونیم پیام آزادی و سنت پنجمون رو داشته باشیم. خیلی حرف زدم، مرسی.
خواهش میکنم امیر جان. ممنونم از دوست بعدیمون پشتیبان هستن به عنوان آخرین نفر. فکر میکنم آقا فریدون خودتون باشین یا کسی دیگه، نمیدونم.
سلام امین جان، بنفسم مستاد.
بفرمید.
خواهش میکنم، مرسی که به منم وقت دادی. منم خواستم از خزانه، یه تجربه دارم در مورد خزانه که خدمتگزارش هستم. تجربه خیلی خوبیه و میبینم دوستان چقدر چتگونه و چطوری سبد خودشونو به راحتی دارن حمایت میکنن. خیلی ها وقتی که منو میبینن حالا دستی پول میدن و خیلی ها مثلا که به راحتی واریز میکنن به حساب. و چون که تو ما توی اروپا هستیم خیلی راحته واریز پولو، یا اینکه اصلا با نامه بتونن بفرستن. خودمون میدونیم توی انگلیس یه نامه فرستادن چیزی در نمیاد و به راحتی میتونیم پولو بذاریم توی پاکت نامه و بفرستیم واسه خزانه. و خزانه دارو توی صحبتهای بهزاد من شنفتم خیلی سخت گرفته میشه که حالا توی هر جلسه باشه و گزارشاتو کامل بده. گزارشاتو شفاف و کامل باید بده، ولی اینکه بخواد توی هر جلسه شرکت کنه واقعا یه نوع سختگیریه. یه کمی سختگیری رو بیاریم پایین تر خیلی بهتره و دوستان خدمتگزار بیشتری میتونن این کار رو انجام بدن. چون که خیلی وقتا خیلی ساعتا حالا خیلی سر کار هستن نمیتونن کار کنن و موقعیتشو ندارن که بخوام این خدمت رو بگیرن. مرسی همین جا، منم بیشتر از این وقت رو نمیگیرم. ممنون.
متشکرم ازت بن عزیز. خب دوستان، ما در این قسمت هم با نشریات و خزانه گروه آشنایی پیدا کردیم، البته کمان که شما همتون خودتون آشنایی داشتید. این قسمت آخر است و دوست خوبم سیاوش در مورد نماینده بین گروه و جلسات اداری نظرات تجربه خودش رو با ما در میون میذاره. سیاوش جان، شما خودتون میکروفونتون میتونید باز کنید.
باز کردم عزیز. مرسی امین جان، تشکر میکنم. سلام دوستان، خوش آمد میگم به دوستایی که از هر جای دنیا اومدن. بچه های یوکی هم همینطور، چون ما دیگه همگر نمیبینیم در هر صورت، هیچ فرقی برای ما نمیکنه واقعیتش. خوش اومدید. خیلی خوب، صحبت های خوبی شده تا حالا. اولا من سیاوش معتاد یارم رفت بگم، و صحبتی که قرار من بکنم راجع به سه تا پست خدماتیه در واقع در گروه های آنلاین. یکیش من اگه بتونم یه پاور درست کردم، اگه بتونم اینو شیر کنم، فکر کنم خیلی راحت تر. خب این الان ببینید نبه دیگه. این در واقع تحلیلی از خدمت های نماینده بین گروه، هاست. حالا شما ایران میگین هاست، ولی تلفظ ببخشید، تلفظ انگلیسیش هاسته. هاست یه همون ما تو گروه همون هاست در البدل یکیه، حالا توضیح میدم دلیلش چیه. و همینطور گرداننده جلسات اداری گروه های آنلاین. و حالا اتفاقی که میفته، من باید خب نماینده بین گروه همونطوری که گفتم هست یا عدل بدل نماینده بین گروه، گرداننده جلسات اداری. خب قبل از اینکه راجع به خدمت نماینده بین گروه صحبت بکنیم، خوبه که اصلا بدونیم ساختار ما چیه، این نماینده بین گروه داستانش چیه. ولی قبل از اینکه بخوایم به جزئیات بپردازیم، فکر کردم ایده خوبی باشه که نگاهی بندازیم به این ساختاری که ما الان اینجا درش هستیم و به قولی جزی از این ساختار هستیم. این چیز هست دیگه، قشنگ همینجا مشخصه، همه چیش معلومه.
آره خوبه، ولی خب یه کم اگه بشه بازتر بشه شاید،
یعنی بزرگترش کنم،
یه کم ریزه. الان بهتر، مرسی.
آه خیلی خب، بس باید بالا پایینش کنم یه خوده. خیلی خب، یه چیزی که باید بگم راجع به این ناحیه ما، خب چند سالیه که این ناحیه داره فعالیت میکنه. ما از یه گروه شروع شدیم توی لندن، حداقل انگلیس هم فکر نمیکنم در جمع ما گروه های زیادی داشتیم، شاید 10 سال پیش شاید گروه های چندانی نبودن. و ما این ساختار، این ناحیه رو که به قول یه استراتژی زده شد، شاید بگم یه تجربه خیلی خوبی برای ما که از اون اولش به قولی در بعد حضور داشتیم، زندگی کردن و لمس کردن سنت نو و مفهوم یک بود. حالا توضیح میدم. ما یه گروه داشتیم، گروه دیگه انقدر داشت بزرگ میشد که دیگه جا نداشت برای گسترش بیشتر. و نشریات رو هم من یادمه اون اوائل می رفتم ایران، یه چمدون می بردم می رفتم دفتر خدمات جهانی، پر نشریه می کردم، یه چمدون اضافه بعد با خودم برمی داشتم می بردم، بچه های دیگه هم این کار رو می کردن و گروه نشریاتش رو اینجوری تامین می کرد. مونده بودیم که آقا می خواهم یه اطلاع رسانی بکنیم که ایرانی ها بدونن ما وجود داریم، انقدر داستان داشتیم مثلا تو همین یه گروه. بعد یه گروه شد دو تا گروه، دو گروه شد سه تا گروه، و که به فکر افتادیم که آقا یه کاری باید بکنیم و رفتیم دنبال این ساختار طبق سنت نو، کاری که گروه برای خودش نمیتونست بکنه و نباید از هدف اصلیش که همون طبق سنت 5 منحرف بشه، این بود که بیاد یه ساختاری درست کنه که اون خدماتی رو که خود گروه نمیتونه برای خودش به مهیا بکنه، این به قول این ساختار این کار براش انجام بده که برای ما ناحیه هستیم. و اومدیم این کارو کردیم چند سال پیش و خدا رو شکر از اون موقع بعد یواش یواش من اولین رابطه همین ناحیه همون بودم، تازه تشکیل شده بود. من یادم وقتی رفتم چیز، البته من سابقه خدمت داشتم تو منطقه چون رابطه یکی از این ناحیه های انگلیسی زبان لندن بودم، قبلش آشنا بودم با اشخاصی که اونجا بودم و طرز کار کردنش. و وقتی که رفتیم اونجا سوال میکردن شما 4 تا گروه چی میخوان اینجا اومدین، متوجه هستین که ما رفتیم و فکر میکردن که مثلا هی باید یه فلسفه‌ای که دارن گروه هایی که بوستشون نرسه اونا مخارج رابطه‌شون رو تعمیم میکنن و یه فکر میکردن که ما هم احتمالا میخوایم بریم هی میخوایم از اینا پول بگیریم که رابط بفرستیم اونجا. ما تا این چند سال نه تنها، حالا بهزاد هم اشاره کرد، یک قرون از ناحیه به عنوان خرج دریافت نکردیم، بلکه نفر، ایده، وجدان و پول رو به بهترین نحو، یعنی وقتی میگم بهترین نحو، یعنی خود خزانه‌دار به من میگفتش که شما ناحیه‌تون بیشتر برای هر گروهتون بیشترین کمک رو دارین به منطقه میکنین الان از نظر چیزی که بود. و واقعا این باعث افتخار ما بود که سنت‌ها رو سنت 7 انقدر خوب اجرا بکنیم که نه تنها اتکامون به خودمون باشه، بلکه ناحیه رم منطقه رم به بهترین نحو به قولی حمایت بکنیم. و میگم تو کمیته هاش درگیر بودیم، هم من هم بچه های دیگه، بهزاد بود و رحمان بود اون موقع. و واقعا توی این منطقه انگلیس یک اتفاقی افتاد که واقعا همون جور که ایران رو به عنوان جامعه شماره یک اینه در دنیا حالا با آمریکا حساب میکنن، جامعه ما هم توی یوکی تو انگلیس به همین صورت روش حساب میشه و همه میدونن که ما ناحیه داریم، همه میدونن که ما وبسایت داریم و اگه هر ایرانی وارد هر جلسه ای تو انگلیس بشه و اونجا بهش میگن که اگه فارسی انگلیسی بلد نیست میدونین که همچی داستانی هست و داشتیم که ما خیلی ها رو اونا معرفی کردن به ما و اومدن. ما حالا شروع که کردیم، حالا علت این که توضیح دادم این داستان آنلاین و حضوری بود، جلساتمون خب همه حضوری بودن. بعد که این کرونا پیش اومد دیگه حضوری و اومدن آنلاین، بعد چند تا حضوری دوباره شروع شدن. در هر صورت در حال حاضر تصمیمی که ناحیه گرفته و تو اساسنامه اونم قید شده، ما هیچ فرقی قائل نمیشیم بین گروه های آنلاین و حضوری فارسی زبان انگلستان و داریم هر دوشو و اینا در منطقه حضور دادن و طبق همین نموداری که میبینین هر گروه یک نماینده و یک علل بدل به ناحیه میفرسته، اینم ناحیه‌مونه و جلسه ماهانه ناحیه خدماتی گروه های فارسی زبان انگلستان یا همون UK ماهانه برگزار میشه از طریق زوم. و حالا اینم محض این که تصویر کامل تر باشه بگم، ناحیه‌مون بعد رابط میفرسته با یه علل بدل به منطقه، شورای منطقه، اونم الان جلسش دو ماه یک بار برگزار میشه و در اونجا شورای منطقه کرسی داره تو خدمات جهانی و توی فرامنطقه اروپا و رابط و علل بدل همون دلگت بهش میگن که همون نماینده و وکیل هم میگن ایران بهش، اونا دو نفر میفرستن به کنفرانس و دو نفر هم میرسن فرامنطقه. الان فرامنطقه اروپا هم، الان منطقه یک ایران هم الان جزء اون فرامنطقه شده، فرامنطقه اروپا دوباره الان رابط و علل بدل میفرسته به کنفرانس خدمات جهانی و الان بهشون حق رأی دادن. این شد تصویری از ساختار UK. حالا علت این که مهم بود اینو بگم اینه که این علل نماینده گروه و علل بدل این رابطی هستن بین گروه ما و کنفرانس خدمات جهانی، بین گروه ما و شورای منطقه، بین گروه های ما و فرامنطقه اروپا. بنابراین نقششون خیلی حائز اهمیته و مهمه که این گفته بشه، چون فکر میکنم که روی کردی که الان هست نسبت به نماینده بین گروه حداقل شاید درک نمیشه که چقدر اهمیت داره این پست خدماتی و چقدر مهمه به وصل بودن گروه های ما به NA در کل جهان. یعنی اگه این اتصال قطع بشه و این خدمت به خوبی انجام نشه، ما گروه هامون در واقع در انزوا، خودشون دارن با خودشون گروه جلسه برگزار میکنن و دیگه تماسی با دنیای بیرون NA ندارن و ما یک انجمن جهانی هستیم و این نمیتونه کار درستی باشه به طور کلی. خب حالا من میرم به خب نماینده بین گروه چیست؟ حالا میریم توضیح میدیم، حالا بعد که یکی یکی صحبت میکنیم راجبش یه سری چیزا اطلاعات آشکار میشه. خب اول بگم اسم نماینده بین گروه، من نمیدونم حالا چطوری داستان چیه که بین گروه ترجمه شده، ولی توی همه نشریات ما اینجوری ترجمه شده، حالا بعضی ها میگن بین گروهی، ولی انگلیسیش هست Group Service Representative GSR که مفهومش یعنی نماینده خدماتی گروه. این خیلی مهمه که اینو یاد بگیریم که آقا اصلا نماینده بین گروه داستانش چیه، نماینده خدماتی گروهه و این شخص هرکی که این خدمت رو میگیره یه عضو فعالیه در گروه که به نمایندگی از گروه در ناحیه خدماتی شرکت میکنه. حالا دوستایی که تو ایران هستن حتما توجه کردن که تو ایران خب شما یه لایه خدماتی دیگه داریم به نام هیئت نمایندگان یا کمیته شهری که اون به علت تعداد زیاد گروه ها در ایران نمیتونستین گروه ها برن ناحیه برن منطقه. اگه اینجوری میشد هر ناحیه باید مثلا بیش از 1000 تا گروه توش بود که خب این عملی نبود به هیچ عنوان. به همین دلیل اینم بگم این منحصر به فرده تو دنیا، مثلا تو خود آمریکا بیشتر از 64 تا منطقه هستش، تعداد جلساتی که برگزار میشد قبل از کرونا چیزی حدود 64,000 تا بود، نه ببخشید 26,000 تا بود و تو ایران 23,000 تا جلسه برگزار میشد. اونا 64 تا منطقه بودن، ایران الان دو تا منطقه است. تازه این دو تا با هم نمی‌سازن. ببینید دیگه چقدر ازدحام است توی گروه‌های ایران. در هر صورت این بعد یه چیزی هم که اینجا من خودم تجربه می بگم، اینجا نماینده بین گروه فقط در بدنه‌های خدماتی نماینده گروهشه، نه هیچ جای دیگه. من یادم اولین بار که با این خدمت روبرو شدم، اون اوایل پاکیم تو ایران بود، مثلا نماینده بین گروه میگه گزارش بده، لطفا بیرون نظام نکنین، سیگار نکشین، فلان این حرفا. یعنی گزارشش این بود. وقتی هم که اومدم برگشتم انگلیس، همین گزارش رو از نماینده بین گروه همین جلسه، یه جلسه ای که داشتیم، شنیدم و فکر میکردم نماینده بین گروه کارش اینه. بعدن شنیدم مثلا نماینده بین گروه میگه من از طرف گروه به نمایندگی از طرف گروه خوش آمد میگم به تازه واردا، من از به نمایندگی از گروه نمیدونم پاکیتون رو تبریک میگم، یکی تولدش بود. من واقعا فکر میکردم نماینده یعنی نماینده دیگه، ولی واقعیت اینه که اینجور نیست. نماینده تو گروه، گروه نمایندهش فقط خدماتیه، توی بدنه خدماتی ببر و بیاره، یعنی اطلاعات میبره، اطلاعات میاره، اخبار میبره، اخبار میاره. و اینی که بیام من نماینده بقیه خدمتگزارا هستم، همچین چیزی حداقل طبق نشریات انگلیسی زبان واقعیت نداره. حالا دفعه بعد اگه دیدین که نماینده بین گروه شروع کرد راجع به امنیت جلسه صحبت کرد، نگاه بکنین تو اساسنامه‌تون هیچی راجع به این ننوشته. حالا میگم بعضیا دیگه به خاطر همین کلمه نماینده یه چیزای جا افتاده که الان حتی بچهای خودمون من دیدم این کارو میکنن. به نمایندگی از گروه مثلا من تبریک میگم، نه شما نماینده گروه نیستی به اون صورت. یا مثلا فکر میکنن که به یه نوعی چون نماینده بین گروه هستن یک سری مسئولیت‌های مضاعف دارن، یک سری مثلا کارهایی هستش که مثلا ایشون فقط میتونه انجام بده. همه خدمتگزارای گروه در واقع با هم دیگه برابرن. بعد یه چیزی که هم هست، نماینده بین گروه یه خدمتیه که واقعیت داره، این که بسیاری از ما از طریق آن برای بار اول یاد میگیریم که خدمات NA چگونه در بیرون از گروه های ما سازماندهی گشتن. من اولین باری که این خدمت رو داشتم یادم، نمیدونم الانم باشه، ایران که بودم اون اول پاکی، یک جلسه انگلیسی زبان بود تو تهران پارک جردن و من اونجا میرفتم و خدمت داشتم اونجا و توی پاکی خیلی کم به عنوان علل بدل نماینده بین گروه اونجا انتخاب شدم و میرفتم کمیته شهری فکر کنم شمال تهران بود. بله، وقتی وارد اونجا شدم ازدحام بود، بعد دیدم این بنده خدا این خدمتگزارا رو چجوری بهشون میپرن، چجوری بهشون توهین میشه. یه بنده خدایی مسئول نمیدونم اچنای بود، رفته بود درخواست پول کرد که از این استندا بگیره برای نشریات، میگفت هدر میره، رأی ندادن، بعد رفته بود از جیب خودش داده بود. انقدر دعواش کردن بنده خدا گریهش گرفته بود که آقا تو چرا رفتی، این دزدی محسوب میشه، تو چرا رفتی، خودت هم چی کاری کردی. و من واقعا فکر میکردم که نماینده ها کارشون اینه، باید برن بزنن تو سر خدمتگزارهای بدبخت. و دیدم که این واقعا اینجوری حتما نباید اینجوری باشه، اینجوری بگم. بعد یه چیزی که خیلی مهمه، نمایندگان بین گروه شالوده، یعنی اون فونداسیون ساختار خدماتی ما هستن. طبق همون نموداری که نشون دادم، این نماینده ها هستن که متصل میکنن گروه رو به بقیه ساختار خدماتی، به بدنه های خدماتی دیگه، و بنابراین اینا از فونداسیون ساختار خدماتی ما هستن. شما اگه نماینده ها رو بردارید ناحیه‌ای نخواهد بود، و اگه ناحیه نباشه منطقه نخواهد بود، منطقه نباشه فرا منطقه نخواهد بود، فرا منطقه نباشه خدمات جهانی وجود نخواهد داشت، یعنی خود منطقه نباشه و فرا منطقه. بنابراین خیلی مهمه که نماینده بین گروهایی که گروهای ما میفرستن به این بدنهای خدماتی یک سری خصوصیاتی رو داشته باشن، یک سری توانایی رو داشته باشن. البته یه چیزی که خیلی واضحه اینه که ماها، یعنی حداقل من خودم رو میگم، با هیچ مهارتی که توی الان به کار میگیرم متولد نشدم. خیلی چیزا رو اومدم و شروع کردم به انجام دادن تو خدمت یاد گرفتم. بنابراین نمیشه توقع داشت که هر کسی که میخواد یه خدمت رو بگیره واقعا بدون تجربه اون خدمت رو داشته باشه، به خصوص بضاعت یه جامعه کوچیکی مثل ما که خارج از کشور هستیم. میدونی تا چند وقت پیش، حتی میگم تا 5 سال پیش، خیلی راهنما نداشتن، اصلا قدم کار نمی کردن. الان داستان ما خیلی فرق کرده، خیلی فرق کرده. ما قدم کار کرده، سنت کار کرده، پاکی های دیگه بالای 17-18 سال، میدونین ما هم به همون اندازه روش کردیم که شاید جامعه ANA در ایران روش کرده. و یه چیز دیگه هم که گفته میشه که میگه ساختار خدماتی ما به یک پارچگی و مؤثر بودن ارتباطات ما متکی است. این طبق مفاهیمه. و نماینده بین گروه یک شاهراه ارتباطی است بین گروه و مابقی سیستم خدماتی ANA. اینا رو فقط تعریفی از به قولی نماینده بین گروه بود. بعد یه چیزی هم در پایان بخوام بگم که اون نکته آخر اینجا توی بولت پوینت هستش، که یک تازه وارد وقتی برای بار اول میاد تو جلسه میشینه، وقتی میگن نماینده بین گروه گزارشش رو بده، اون گزارش به این تازه وارد نشون میده که آیا ANA خیلی کوچیکه و آیا ANA بسیار بزرگه. و بنابراین مهمه که اون گزارشی که داده میشه توسط به قولی نماینده بین گروه یک گزارش جامع باشه و گزارشی باشه که منعکس کننده ANA باشه. گوش میدین؟ ولی میگم بازم اتفاقی که میفته اکثرا همه حداقل این تجربه گروه های ماست، نماینده ها میان هنوز گزارش ناحیه نرسیده پس من نمیتونم چیزی بگم، نمیدونم. بعد واقعیته، من تکس میدم به بعضی نماینده ها میگم فلانی، چون من توی ناحیه همون خدمت دارم، فلانی این خدمتگزار این انتخاب شد، اون انتخاب شد، انقدر پول خزانه بود، گزارششون رو دیگه براشون میفرستن که بتونن توی گروهشون بخونن. میدونین به این خدمتگزار نیاز داریم. راستی فردا ما کارگاه داریم، کارگاه های ما بیشتر از خارج حمایت میشن تا بچه های خودمون، لطفا بیاین حمایت بکنین. بعد نماینده های ما میرن اونجا میشینن، حالا چند تاشون احتمالاً اینجا هستن، گزارش نرسیده. میدونین اون جدیتی که باید این خدمت باش برخوردار بشه شاید با تأکید اهمیتش یه تکونی بخورن این بچه هایی که این خدمت رو میگیرن و ببینن که واقعا چقدر تاثیرگذاره روی گروه ها و روی ANA در کل. و با جدی نگرفتن این خدمت به نوعی در واقع دارن خسارت میزنن به گروه خودشون، به گروه هامون و به ANA در کل. حالا من گفتم تجربه که خودم داشتم این وره داستان، اینجا من تجربه داشتم توی گروه های خودمون به عنوان نماینده بین گروه به ناحیه انگلیسی می رفتم. خب من از معدود کسایی بودم که تسلط داشتم در اون زمان، الان خدا رو شکر بچه ها خیلی بیشتر هستن. من تنها کسی بودم که قبلا ترجمه می کردم، الان هر جلسه ای برین یکی از بچه های انگلیس داره ترجمه میکنه. اتفاقا به یکی میگفتم من خیلی خوشحالم از این بابت، چون نشان دهنده توانایی های ما به عنوان یه جامعه است. میدونین هیچ خوب نیست که فقط یک نفر باشه که توانایی یه کار خاصی رو داشته باشه و دیگران نتونن این کار رو بکنن. ما الحمدلله از اون مسئله رد شدیم. ولی توی ناحیه انگلیسی که رفتم از جلسات فارسی میخواستم به قولی تناقض رو بگم نسبت به تجربه‌ام توی همون کمیته شهری شمال تهران، خدمتگزارا رو با احترام باهاشون برخورد می‌کردن. من ندیدم کسی بپره نمی‌دونم توهین کنه یا حتی به قول خودش متهم بکنه یه خدمتگزاری رو به خاطر اینکه کارو کم کرده یا اشتباه کرده یا زیارت کرده. و جالب بود برام که توی به قولی فرهنگ‌های مختلف حتی توی خدمت هم میشه یه تفاوتهایی رو دید. البته من نمیگم اینا از همه نظر خوبن، واقعیتش اینه که ایران این همه رشد کرده 100% محاسن بسیار بسیار زیادی داره نسبت به تمام به قولی جوامع دیگه، ولی خب یه مشکلاتی هم هست دیگه که مختص به ایرانه. حالا ما سعی میکنیم که اون بهترینای ایران رو بیاریم این بر و بهترینای اینا رو استفاده بکنیم. و فکر میکنم یکی از دلایل اینه که ناحیه‌مون این یک پارچگیشو حفظ کرده و الان همونجوری که بهزاد جلوتر گفت خلاقانه به مسائل داره نگاه میکنه و خیلی به قولی روشنبین نسبت به قضایا و بدون ترس داره با قضایا مقابله میکنه. و همینطور که جایگاه خودشو میدونه که گروه ها، این نموداری که گذاشتم گروه هان که همه این ساختار رو به وجود آوردن و ما از اون اولش بودیم و هیچ ساختاری نمیتونه بیاد به ما بگه که آیا شما حق موجودیت دارین یا نه. میدونین من موقعی که تازه اومده بودم تو برنامه یه چیزی رو خیلی میشنیدم که میگفتن الان حق انتخاب داری، الان حق انتخاب داری. یه چیزی که هم میشنیدم میگفتن که تو ANA ما یه اصلی داریم به نام اصل روحانی گمنامی، یعنی همه با هم برابرن. بعد میام همین طی سال گذشته یهو مواجه شدم با این مسئله که من چون میخوام برم جلسات آنلاین مجبورم برم یا به هر دلیلی میخوام برم، من نه حقی مثل دیگران دارم، حق انتخاب داره از من گرفته میشه، چون میگن اصلا تو رسمیت نداری و نه اون اصل گمنامی در رابطه با من داره به اجرا گذاشته میشه. چرا؟ چون میگن که شما کمتر از اون کسایی هستین که میرن جلسات حضوری، چون ما شما رو به رسمیت نمیشناسیم. میدونین یک سری تناقضایی بود که به وجود اومد و علت این که ما بدون توجه به این چیزا از همون روز اول همین حرف رو زدیم که الان داریم میزنیم، این بود که نگرشمون نسبت به شاید بگم خیلی مسائل ساختاری، نگرشی که توی کتاب هست، نگرشی که یاد گرفتیم و نگرشی که با حقیقته. حالا من فکر میکنم به این مسئله خواهیم رسید و این کاری که ما داریم انجام میدیم یه کار به قولی متداول خواهد شد طی حد یکی دو سال آینده. خب میریم سراغ شرایط و وظایف نماینده بین گروه. این اطلاعاتی که اینجا دارم میدم طبق اساسنامه‌های گروه‌های فارسی زبان، حداقل گروهایی که من درش به قولی خدمت داشتم و حمایت میکنم، مقطع پاکی ما شروع کردیم از مقطع پاکی کمتر، ولی به مراتب توجه کردیم که این پست نیاز داره به کسایی که مقطع پاکیشون بیشتر قدم کار کردن، با سنت‌ها آشنا هستن و به قولی حداقل یک راهنمای خدماتی شاید داشته باشن. من خیلی افسوس که نمیخورم، ولی خیلی دوست داشتم که موقعی که من وارد خدمت شدم یه نفر بود که همه این چیزها رو به من توضیح میداد. میدونی واقعا با چیز، با اشتباه و با جدیت به قولی و با پوست کلوفتی من رفتم و خیلی از این چیزایی رو که الان مثلا تجربه کردم با تجربه یواش یواش آگاه شدم نسبتشون و با خوندن نشریات و غیره، چون که این شرایط وجود نداشت که یه نفر بتونه بیاد اینا رو به همین سادگی برای من توضیح بده. همین تو نشریاتمون هستا، ولی هیچ وقت پیش نیومد که به این راحتی مثلا نمودار ساختار رو که جایگاه گروه چیه، بدنهای خدماتی چی هستن، اینا رو برای من توضیح بده. اگه توضیح میدادن شاید من خیلی زودتر آشنا می شدم با قضیه‌ها، شاید مثلا بهتر میتونستم حداقل خدمت بکنم. این شد مقطع پاکی که صحبت کردیم. طول خدمت معمولا یک سال میگذاریم به خاطر اینکه فقط 12 بار این نماینده میخواد بره به ناحیه و دیگه کمتر از این باشه دیگه حداقل باید یاد بگیره یه تأثیری بذاره بتونه اونجا یه فعالیتی بکنه. میخوایم که آشنا باشن با 12 قدم 12 سنت و همینطور که تجربه یک دور، حداقل یه دور خدمت در یکی از گروه های نیرو داشته باشن. کسی نباشه که حالا ممکنه مثلا 5 سال فارغ باشه تا حالا خدمت نکرده بعد یهو میخواد بره خدمت نماینده بین گروه بگیره. میدونی میخوایم حداقل یه دور خدمت دیگه هم کرده باشن، آشنا باشن با روند کارکرد NA. حالا اینکه دیگه لازم به گفتن نداره، تمایل به خدمت، توانایی انجام. ما میخوایم که نماینده بین گروه در تمام جلسات بهبودی اداری و اضطراری گروه شرکت داشته باشه. این حالا دوستمون بن که راجع به پایین آوردن مقطع پاکی و اینا صحبت میکرد، مثلا جلسات ما هفته یک بار برگزار میشه. واقعیتش اینه که اگه من اون یک بار رو نتونم بیام تو این جلسه خونگیم که درش خدمت دارم، یه جای کارم میلنگه. میدونین یعنی دیگه اینجوری هم نیستش که هر شب بخواد برگزار بشه. یعنی دیگه من فکر میکنم که هر کسی بتونه حداقل به خاطر بهبودیش یک کمی به قولی چیز بکنه، یک کمی هزینه کنه. حضور در جلسات آنلاین ناحیه خدماتی گروه های فارسی زبان که عرض کردم اونجا هفته ماهی یک بار برگزار میشه، ارائه گزارش گروه در ناحیه و گزارش ناحیه در گروه که اینم میگم حتما نباید، اینم جزئی از چیزاییه که بچه‌های ما و نماینده ها نیاز دارن که آگاه باشن، حتما نباید صبر کنن تا گزارش از چیز بیاد. من توی منطقه هم که خدمت داشتم نوت برمی داشتم خودم و همون هفته بعد که جلسه ناحیه داشتیم می اومدم از روی نوت هامون نکته‌های مهم رو گزارش می دادم. اگه قرار بود وایسم مثلا تا سه هفته تا اطلاعات به دستم برسه دیگه اون اطلاعات کهنه می شد دیگه تا اون موقع. این هم یکی از کارهاییه که انجام باید بشه. حالا این قسمت یک مقدار هم جالبه هم متداوله همه جای دنیا. حالا بچه های ایران شاید با این آشنا نباشن، ولی اینم فکر میکنم که گفتنش ضرر نداشته باشه. ببینید توی اکثر جوامع، حداقل توی انگلیس اینجوریه، تو آمریکا من میدونم اینجوریه، توی خیلی کشورها هستش و زمانی که توی کنفرانس خدمات جهانی همه طرح‌ها، حالا بهش میگن موشن، این طرح‌ها توی گزارش دستور کار کنفرانس که بهش میگن کار ریپورت CIR لحاظ میشه و مناطق میان و این طرح‌ها رو باید رأی‌گیری بکنن بابتشون. حالا اتفاقی که توی اینجا میفته، مناطق میان، یعنی وقت به اندازه کافی هم هستش، مناطق میان و این طرح‌ها رو به رابطین نواحی میگن اینا رو ببرین تو گروهاتون. رابطا میارن تو ناحیه، نماینده بین گروه‌ها میبرن در سطح گروه و وجدان برمیگردونن. یعنی هر طرحی که توی مثلا فکر کنم 2 سال پیش بود که ایران یک دو تا طرح داشت راجع به 2 تا یا 3 تا که من یادم ما تو گروهامون رأی دادیم روش، اینا میاد تو گروه ها ورده میشه، وجدان ها جمع آوری میشه، میره ناحیه، ناحیه هم همه وجدان های گروه های خودش رو جمع آوری میکنه، میره منطقه و منطقه به رابطاش وجدانش رو به قولی اطلاع میده، میگه وجدان منطقه اینه که ما این به فرض میگم این طرحو اینجوری ما رأی میخوایم بدیم، اون طرحو ممتنع میدیم، این طرحو میگیم نه به طور کلی. ولی من فکر نمی کنم تو ایران همچه اتفاق بیفته. حالا به هر دلیلی این هم یکی از کارهاییه که اهمیت داره برای یه نماینده بین گروه اینجا که به قولی این اطلاعات رو برداره ببره تو گروه از ناحیه و وجدان گروه خودش رو برگردونه به ناحیه. بعد یه کار دیگه هم که ما اینجا از نماینده بین گروه همون میخوایم انجام بدن اینه که منشی جلسات اداری هم به قولی هستن، یعنی گرداننده جلسات اداری جلسه رو میگردونه، جلسه رو به قولی مدیریت میکنه و نماینده بین گروه یه کارش اینه که منشی اون جلسه است، یعنی وجدان ها رو ثبت میکنه، دستور کار رو به کمک گرداننده مینویسه. این یه خدمت هم به قولی ما این کاری کردیم. و ببخشید انجام، آهان یه چیز دیگه هم هستش، انجام وظیفه سایر خدمتگزارا در غیاب هست. هست حالا توی قسمت بعد من بهش میرسم. هست ما همون علل بدله. حالا علت این که این کار کردیم اینه که خب بریم من برم رو بعدی دیگه، نمیدونم بختم هم چجوریه. هستمونم حالا قسمت بعد از اینه، حالا من ادامه میدم نماینده بین گروه. ولی هست ما در واقع کسیه که توی گروه، گروه های آنلاینمون هست میاد اتاق رو باز میکنه، اتاق زوم رو کلید داره در واقع و میبنده. در این حال هر کدوم از خدمتگزارا مثل منشی، مثل میکروفون و یا مثل پمفلت اگه حاضر نباشن یا مشکل فنی پیدا بکنن، هست باید خدمت اینا رو انجام بده. ما قبلا تو جلسات حضوری علل بدل بود که کارهای خدمت وظایف خدمتگزارایی رو که غایب بودن یا به هر دلیلی نمیتونستن بیان و یا مشکل براشون پیش اومد، علل بدل وظیفش بود که این کارا رو انجام بده و الان این مشترک شد با کاری که هست انجام میده. ما این دوتا خدمت یکی کردیم، یعنی گفتیم اونی که خدمت هست رو میگیره در واقع علل بدله، اون تا علل بدل دیگه منطقه هم میره، ناحیه هم میره دیگه. حالا اونو بیشتر توضیح میدم توی قسمت خودش. حالا اگه یک نماینده بین گروه ما میخوایم که به قولی کاراشو به طور عالی، به طور بهترین نحو انجام بده، ما یک نمیدونم دوستان دیدن یا نه، فریدون داره یه ترجمه که ناحیه ما تو ناحیه ما انجام شده، تو سایت خدمات جهانی یک جعبه ابزار خدماتی هستش که یه فولدره، میرین اونجا اونا راجب چیزهای خدماتی به قولی مثل فهم مشترک، مثل همین مبانی خدمت نماینده بین گروه، توی اینا بودش که ما نماینده بین گروه بودیم، ترجمه کردیم توی ناحیه‌مون و الان در اختیار ایران بچه هم هر که خواسته قرار بدیم، چون ترجمه به قولی ترجمه است دیگه، نیازی نیست که رسمیت آنچنانی داشته باشه، یه چیز خدماتیه. و توی اونجا به یک سری به این خدمت اشاره شده، خیلی از حرفایی رو که من زدم اونجا تکرار شده راجع به همین صحبتایی که کردم. بعد اونجا یک سری اصول روحانی رو هم مربوط به این خدمت گفتن که من اینجا میگم برای خالی نبودن از عریضه، اینم به قولی اگه اجازه بدین. یکی از اصولی که خوبه نماینده بین گروه یا علل بدل که همون کارو در کنارش انجام میده، به قولی پایبند بشه بهش، فروتنیه، اصل روحانی فروتنی. حالا توضیح داده این دانستن این که چه کسی هستیم، در چه زمانی باید سوال مطرح کنیم و اینکه ما همه جواب‌ها را نداریم، میتواند کمک کند طی انجام این خدمت سعی نکنیم بیش از آنچه که هستیم به نظر بیاییم. من ترجمه اینو دست اول داشتم، چون دقیقاً بار اول که رفتم دقیقاً داشتم حرفای میزدم که نمیدونستم چی دارم میگم، پافشاری هم میکردم و فقط میخواستم دیده بشم به عنوان کسی که مثلا تجربه داشت و این حرفا، و واقعیت اینه که اصلا فروتنی تو کارم نبود به شما. و اینجا داره میگه که اگه این مهمه که این اصل رو یک نماینده بین گروه مؤثر به اجرا در بیاره. بعد گفته این اصل روحانی از توانایی ما در صبور بودن و آموزش پذیر بودن حمایت نموده و ما را تشویق میکند طی همکاری با دیگران فعالانه به حرفهایشان گوش دهیم. چند دفعه شده که حالا من خودمو میگم، رفتم نشستم حرف طرف مقابل یا نماینده دیگر راجع به صحبتی که میشه اصلا گوش نمیدم. حالا اتفاقی که میفته چون فعالانه گوش نمیدم، سوالی رو که شده دوباره مطرح میکنم، هی دستمو میبرم بالا و میام به قولی به خاطر اینکه ایده ای داشته باشم چیز میدم، پیشنهاد میدم، پیشنهادایی که واقعا ندم بهتره و هیچ سببی هم ندارم. و وقتی کسی حرف میزنه فقط منتظرم فکر میکنم که خب الان نوبت من شد من چی بگم، میدونی، هی دارم تو اون فکر میکنم و این نه به من کمک کرده واقعیت چی میگم، نه به اون گروهی که من به نمایندگی از اون در اون بدنه خدماتی شرکت کردم. اصل روحانی دیگه ای که گفته شده تعهده، که بازم تکرار کرده که این نماینده بین گروه پیوند بسیار مهمی است بین یک گروه و ما بقیه انجمن و بدون متعهد بودن او به شرکت تمام و کمال در جلسات اداری گروه و همچنین جلسات ناحیه چنین اتصالی قطع خواهد شد. که اینم دیگه نیاز به تشریح نداره واقعا، چون ما هی گفتیم چقدر مهمه. جانم
عزیزم کلن شما 6 دقیقه دیگه تایم داری،
خیلی خوب باشه. این اصل کاری شد دیگه، چیز کرد بقیه شد سری میرم خیلی. اصل روحانی دیگه مسئولیت پذیریه که پاسخگو بودنه در واقع، که یکی از راههایی که گفته تمرین پاسخگویی، انتقال کامل اطلاعات به گروه و مشارکت تجارب و نگرانی‌های گروه در جلسات خدماتیه. این خیلی مهمه، با وجودی که گروه به من تفویض اختیار کرده، ولی این گفته اختیاری که به هیئت‌های خدماتی و کمیته ها تفویض گشته یک چک سفید نیست. یعنی من نماینده فکر نکنم صرفا به خاطر اینکه گروه هم به من اعتماد کرده و تفویض اختیار کرده هر کاری دلم خواست میکنم، و اختیار نهایی هنوز در اختیار گروه هاست. گروه نباید فراموش بشه و من این کار رو با کار نماینده بین گروه شروع میکنم. و اون اصل روحانی آخری که صحبتشو کرده ترجیح اصول به شخصیت هاست، که همین میگم، یعنی همون اصل مساوات و برابری گمنامیه که شالوده روحانی مستحکمی برای خدمات اینه بنا کنیم. گمنامیه راهنمایی میکنه به جای اینکه طبق نظر خودمون خدمت کنیم، ایثارگرانه و بدون توقع و هر گونه پاداشی این کار رو انجام دهیم. حالا چند نفر، دوباره میگم، من رفتم اونجا اصلا پیشنهادایی میدم که اصلا گروه من خبر ندارن من از چی پیشنهادایی دارم. بعضی وقتا اصلا به نفع گروه هم نیست. من طبق چی چرا فکر میکنم که اوکیه که من بیام اونجا راجع به هر چیزی که اصلا گروه هم هیچ اطلاعی نداره باهاشون در میان نگذاشتم، یهو بخوام یهو بگم این ایده خوبه، همونجا پاشم یه پیشنهاد بدم که اصلا بدون اینکه هیچ تفکری یا گروهی پشتش باشه. این میشه همین داست رعایت نکردن، یعنی به شخصیت خودم اجازه میدم. یا اینکه برم اونجا راهنما مثلا توی همون بدنه داره خدمات میکنه، اینو فکر کنم همه باهاش به قولی درگیر بودیم تا حدی، یا دیدیم یا خودمون بودیم که مثلا حرف راهنما 4 تا رهجی هم که اونجا هستن شخصیت میاد جلو و اصلا مهم نیست که پیشنهاد چیه، دستا میره بالا. هر پیشنهادی که از طرف یه نفر میاد بیرون بدون اینکه طرف شنیده باشه دستش میره بالا. اینم میگه که به عنوان نماینده بین گروه خیلی مهمه که من این اصل روحانی رو هم رعایت بکنم. خب من این دوتا قسمت بعدی رو سریع ازش رد میشم به خاطر همین وقتم. هستو که توضیح دارم همون علل بدله، مقطع پاکیش 2 ساله و طول خدمت 1 سال تو اساسنامه ما بعضی گروه البته همشون یکی نیستن، و هست حالا توضیح دادم که چه کارهایی انجام میده تو گروه و همون کارهای نماینده بین گروه هم انجام میده، چون به هر حال حضور پیدا میکنه توی جلسات ناحیه و با در واقع داره از نماینده بین گروه تعلیم میگیره که خودش طی سال بعد این خدمت رو بگیره. خب آخرین قسمتم رسیدیم آخر، گرداننده جلسات اداری هستش که جلسات اداری ما یه گرداننده انتخاب میکنیم که کارش فقط اینه ماه یک بار جلسه رو اداره میکنه و خیلی اساسنامه هم باید خیلی توضیح داده که چی کار باید بکنه، مقطع پاکی ها رو خدمتگزارا که انتخاب میشن، نحوه رای گیری اینا رو ما تو اساسنامه همون خیلی به وضوح قید کرده که به چه نوع رای گیری نیاز، چند تا رای میخوام برای شهر، اگه دو نفر باشن، اگه سه نفر باشن، اگه تک نفر باشه چه تعداد رای میخواد، معنی ممتنع چیه، اینا همه توی اساسنامه همون هستش. و یک گرداننده جلسات اداری کارش اینه که به قولی مدیریت بکنه این جلسه رو و مطمئن بشه که گروه، اعضای گروه عادلانه میتونن توی روند شرکت داشته باشن و به قولی تصمیمات گروه گرفته بشه، کارهای گروه پیش بره، حتی ترازنامه گروه گرفته بشه. ما قبلا میکردیم هر 6 ماه یه بار، الان توی جلسات آنلاین انجام نشده هنوز. و این گرداننده هم که نیاز داره توی جلسات بهبودی اداری و استراری گروه شرکت داشته باشه. حالا گرداننده ما میخوایم که حداقل آگاهی لازم در نحوه برگزاری جلسات اداری رو داشته باشه. حالا دیگه نگفتیم حتما باید تجربه کرده باشه، خودش بگه میدونم دیگه به قولی اعتماد میکنیم. بعد از اساسنامه و مشکلات و مسائل گروه هم آشنا باشه، آگاه باشه و دست آخر دستور کار جلسه اداری رو با هماهنگی منشی که همون نماینده بین گروه ما باشه انجام بده. و آخر آخر اختتامیه حفظ نظم جلسه اداری و جلوگیری از دور شدن گروه از مسئله. خب این خیلی مشکل زیاد صحبت کردم. تشکر میکنم از اینکه دوست وقت دادیم بهم صحبت کنم، امیدوارم خسته کننده نبوده باشه، چون به هر حال میدونین که مبحث خیلی جامعیه و خیلی میشه راجبش صحبت کرد. خب مرسی امین جان، فریدون وقت من تمومه دیگه، برمیگردونم به خودتون دیگه. مرسی،
ممنون از شما آقا سیاوش، لطف کردین. خب دوستان ما به سه نفر وقت میدیم که تجربهشون رو در رابطه با حمید عزیز، میکروفونتون رو باز میکنن پشتیبان، بفرمایید.
آقا سلام، شما عرض ادب خدمت اون دوستان. وقت کمه بود، من یک چیز چفتیده از کار نماینده بین گروه که داره بد جایفته بگم، این یکی از وظایف منه. متفاوت نگاه کردن نماینده به اعضا یه سری از مشکلات و چالش‌ها داره ایجاد میکنه که حالا مثلا مثال میزنم، آقای ایکس با پاکی 60 سال به بالا با تجربه کامل از آمریکا، هیچ کدوم از ما کامل نیستیم، هیچ کدوم از ما هیچ زمانی کامل نمیشیم، چرا که بیماری اعتیاد و فراتر از اونی که ما فکرش کنیم، لاعلاج مزمنه. یه چیز دیگه در مورد نشریات، دوستان سیاهاش توضیح داد که کیف سامسونگش رو برمی داشتیم ایران پر میکردیم ولی اونجا، این ذهنیات منو مشغول کرد. یعنی یه جورایی ساختار ایران وظایفش اینه که به کمیته‌های خدماتی خود ایران سرویس دهی کنه. حالا این چجوری بوده من این برام موهم و نشالا حالا بعد از سیاهش خودش میخوام توضیح بده، چون که واقعا یه جورایی منطقه ایران پوکیده، رو پوکیدنش هم برای من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. چرا و دلیلش هم احتمالش میدم از همون نبود نماینده خبی تو ساختارها بوده، تو گروه‌ها بوده که الان از بالا دارن دستور میدن پایین باید اجرا کن. ممنونم آقا، من پراکنده صحبت کردم ولی یه خورده مشغله تکی داشتم. ممنونم،
متشکرم. از دوست بعدیمون علی، علی مشهد، لطفا میکروفونشون رو باز کنید.
سلام امیر جان، شب بخیر، وقتتون بخیر، عصر شما بخیر. من تشکر میکنم از خدمتگزارا، ممنونم.
اول این اشتر بگم که در ناحیه در ما تا همین اواخر هم نشریات برای شهرستان ها به وسیله پست انجام شد، یعنی دسترسی نداشتن بچه ها از طریق پست، اینجور راحت تر بود، یک دفتر مرکزی درست شده بود و نشریات، ولی الان جلسات آنلاین حالا درست و غلط شده، اینو میذاریم به اختیار گروه ها که فایل ها به صورت صوتی یا پی دی اف در اختیار بچه ها قرار میگیره. و چیزی که هستش، خب الان خودم 5 ماه نماینده بین گروه، مثلا یک از گروه ها هستم، بعد و تعداد اعضای زیادی داره. یه چیزی که شما دارین میگه، ما الان هفته 5 روز مثلا خدمت دارم و چیزی که هست، بازم ما با کمبود خدمت گذار مواجه هستیم. بحث اینه که مجبور خود نماینده بین گروه جلسه اداری رو برگزار بکنه و انتخاب خدمت گذار داشته، منشی یا علل بدل گروه تنظیم کننده و به قول معروف ثبت وقایع و این کارا رو انجام میده. ما علاوه بر چیزی مشکل نداریم، موضوع که خدمتگزار برای طول هفته حالا هستن یا نیستن، همون کارا رو هست یا کوس انجام میده، از این لحاظ مشکل نداریم. حالا سیاوش میگه مثلا توی اونجا هفته 1 جلسه یا 2 جلسه داره برگزار میشه، ولی ما مثلا گروه هامون الان هفته 7 روز توی یک ساعت خاص دارن جلسه بهبودی برگزار میکنن. این چیزا هم هستش. برای چیزی که هستش، ما هنوز طرح‌ها یا چیزایی که هستش به یک اجماع نرسیدیم که کدوم بدنه خدماتی وصل بشه. حالا یک صحبت‌های زمزمه‌هایی هستش اینا، و این رو بهتون میگم، یک پیشنهاد یا ایده یک روز از طرف یکی از کمیته شهری های مثلا 3 ناحیه 10 به کمیته شهری، به ناحیه و شورای منطقه و خدمات جهانی ارسال شد به نام روح سنت ها که امروز در اختیار شما هست، و برگشت به گروه ها، این رأی به قول معروف وجدان گروه کارگاه ها برگزار شد که امروز اون حاصل جمع‌آوریش ما کتاب داریم به نام روح سنت ها. و چیزی که به قول معروف حالا اون طرح‌های دیگه که هنوز هستش و به قول معروف بخاطر کرونا چیز نشده، و یک درخواستمون داشتیم سالها با امین جان توی این موندیم، پیشنهادش رفته، متاسفانه با خاطر این کووید 19 هنوز این پیشنهاد توی دفتر خدمات جهانی نمیدونم مطرح نشده یا نه، بروشور جدید برای تازه وارد دار. ما همش داریم دم از تازه وارد میزنیم، بروشوری که داریم مثلا برای جذب تازه وارد، یک چیز جدید ساده و جامع میخوام که بذاریم در اختیار کامل باشه، به روز باشه، که در اختیار یک تازه وارد قرار بدیم و مسائل اتفاقاتی که در مثلا نواحی افتاده یا چیز نشه با کمبود چیز چشم حتما. ممنونم از وقتی که بندید.
خواهش میکنم علی جان. نفر آخر دوستمون اوی، اوی جان شما بفرمایید.
سلام سرسمن اوی معتاد، خیلی ممنون از این جلسه ای که برگزار کردید. من یکم دارید بیشتر آگاه میکنید در مورد این جلسات آنلاین. ببخشید صدا من میاد؟
بله.
چون که این الان یه مقداری واسه من متضاده با اون اصولی که مثلا مفهوم خدماتی که تو NA هستش، تو کتابای رسمی NA هستش، با اون چیزی که الان آقا سیاوش داشتش مطرح میکردش. چون که همونجوری که میدونیم ما گروه ها ساختار رو تشکیل میدیم با فرستادن نماینده و پول، ما گروه ساختار خدماتی رو تشکیل میدیم. ساختار خدماتی الان داره واسه من یک ساختار خدماتی آنلاین داره واسه من یه دستور عملی میذاره واسه که نماینده من چجوری باید باشه، چه خصوصیاتی باید داشته باشه و الی آخر. ولی مهمترین کاری که نماینده گروه من باید انجام بده بره و اونجا خدمت بکنه، توی ساختار خدماتی خدمت بکنه و ایشون بایستی از خدماتی که انجام میده اونجا واسه ما توضیح بده، بگی چه خدمتهایی این ساختار خدماتی آنلاین واسه ما انجام میده و مطمئن من بدونم که آخه این شکلش به چه صورته. این الان یه مقدار تضاد داره با کل اصول NA که هستش جلوی من. دقت میکنی چی میگم؟ مثلا واسه من واسه ما فرستادن که خزانه دار بایستی شماره حساب خدماتی رو چیز ساختار خدماتی رو اعلام بکنه تو گروه، در صورتی که همچین چیزی نیستش. با خودمون بایستی پول جمع بکنیم و خودمون تشخیص بدیم که چقدر پول میتونیم کمک بکنیم. در این مورد اگه آقا سیاوش بتونه به ما توضیح بده که آیا این یه فرم جدیدی از NA یا نه یا چجوریه، خیلی ممنون میشیم. مرسی.
ممنونم از زلیر جان. ببخشید این دیگه جلسه پرسش و پاسخ نبودش. خب دوستان، ما به آخر وقت کارگاهمون رسیدیم. همونطور که تشریف داشتید و دیدید که من هم نزدیک یه صفحه نصفی بالغ و دو صفحه شد که از دوستان از خدمت منشی گفتن، اینکه منشی چقدر مهمه که ضوابط و اون سنت های ما رو بدونه، برای اینکه بسیاری از کارهایی که منشی قراره انجام بده اعلامیه جلسه ماست و این نشانگر جلسه ماست و اونم در راستای سنت پنجم و فقط در چارچوب NA. این که پول ما به چه صورت جمع‌آوری میشه این و به چه صورت هوشمندانه صرف میشه و پرهیز از یه نکته خیلی خوبی که تو اساسنامه یکی از گروه همین UK من دیدم، پرهیز از تجمل‌گرایی و ساده برگزار کردن جلساتون هستش. دوستان خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون که جلسه ما رو حمایت کردید. امیدوارم که هفته آینده هم بازم شماها رو اینجا ببینیم، دور هم باشیم و یه تجربه خوبی دیگه در کنار هم داشته باشیم. ممنون از اینکه ما رو تحمل کردید. من جلسه رو با خوندن دعای آرامش خاتمه میدم. خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم و دانشی که تفاوتم دارم. بسیار بسیار ممنونم. خدا حافظ شما. بدرود تا هفته آینده.